به نام خدا. سلام، شما شنونده 55مین برنامه از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار میده. ما در این رسانه هر آدینه رأس ساعت 11 در کنار شما عزیزان هستیم و هر هفته درباره یکی از این موضوعات مهم صنعت فناوری و بانکی کشور به گفتگو می‌پردازیم. من شکیبا بحری هستم و افتخار دارم در اولین آدینه خرداد ماه سال 1400 به همراه آقای عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه شرکت توسن تکنو. عنوان گفتگوی این هفته: اعتباردهی خرد در بانکداری دیجیتال. برای تعریف اعتباردهی خرد اینطور گفته میشه که اعتباردهی خرد به گسترش پرداخت وام‌های بسیار کوچک به وامگیرندگانی گفته میشه که به طور معمول وثیقه اشتغال پایدار و سابقه اعتباری قابل اثبات ندارن. این وام علاوه بر این که برای حمایت از کارآفرینی و فقر زدایی طراحی شده، تو بسیاری از موارد برای توانمندسازی زنان و بالا بردن کل جامعه به وسیله توسعه انسانی استفاده میشه. در واقع اعتباردهی خرد بخشی از تأمین مالی خرده که میاد طیف وسیع‌تری از خدمات مالی رو به ویژه حساب‌های پسنداز رو به قشر ضعیف جامعه ارائه میکنه. تو شرایطی که بانک‌ها به سختی به افراد و شرکت‌های کوچک وام میدن، بسیاری میرن به سمت کانال جدیدی که به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیره، یعنی استفاده از منابع خصوصی. ابزاری که جهان اعتبارات خرد، بازیگران و روش‌های اون رو تغییر داده. سرمایه‌گذاری جمعی یا مردمی راهیه که بسیاری از روش‌های وامدهی رو تغییر داده و به نظر میرسه با دیجیتالی شدن بانک‌ها تو ایران ما هم روند روبه رشدی تو این حوزه داشته باشیم. وامدهی همتا به همتا، راه نیفتادن کارت اعتباری تو کشور، نبود دیتای قابل اتکا برای تشخیص اعتبار و کراودفاندینگ، اینها همه موضوعاتی هستند که تو برنامه امروز با حضور آقایان حامد قنادپور، مدیرعامل شرکت تارا، هومن امینی، مدیرعامل دیجی پی و جعفر محمدی، مدیر پلتفرم تامین مالی جمعی دونگی، به بحث و بررسی درباره اون خواهیم پرداخت. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت توسن تکنو بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. چشمانداز توسن تکنو به عنوان شرکتی دانش بنیان و تولید کننده راهکارهای جامع بانکداری و پرداخت الکترونیک تو ایران اینطور تعریف شده: پیشرو بودن در شکل دهی تجربه خوشایند مردم از جامعه دیجیتال و مأموریت خودش رو کاربردی کردن فناوری‌های نوین برای توسعه جامعه دیجیتال اعلام کرده. این شرکت با تمرکز بر موضوع تحول شعب همراه بانک‌ها تو سفر دیجیتالی اونهاست. توسعه راهکارهای نوآورانه برای کاربردی کردن تکنولوژی‌های جدید دیجیتال و سرمایه‌گذاری برای افزایش قابلیت‌های هوش مصنوعی تو اونها از برنامه‌های اصلی توسن تکنو. این شرکت در حوزه سرویس به دنبال ارائه خدمات تخصصی متمایز و مطلوب به بانک‌ها و شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک ایرانه. خب، من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش می‌کنم که میزه گرد رو آغاز بفرمایند. جناب افتاده، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
مرسی، متشکرم خانم بحری از مقدمه خوبی که گفتید. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان و مهمانانی که از بسترهای مختلف ما رو دارن میشنوند. امیدوارم هر کجا که هستن سالم و سلامت باشن. تو برنامه امروز به یه موضوع اساسی نظام بانکی میپردازیم و اون هم گرفتن وام توسط اقشار ضعیف جامعه از با بانک ها هستش که خب اگر تجربه گرفتن وام رو از بانک ها داشته باشید میدونید که چقدر فرایند سختیه و امروزه با اومدن فناوری های جدید مسیر داره کاملا تغییر پیدا میکنه و به سمت دیگه ای داره میاد. ما تو برنامه امروز سعی میکنیم چالش های موضوعات رو با هم دیگه بررسی کنیم و توسط خدمت مهمانان بزرگواری که خدمتشون هستیم بتونیم عمق ماجرا رو یه بررسی دقیق‌تری بکنیم، معضلات رو در بیاریم و انشالله راهکارهایی که به ذهنمون میرسه رو تو این برنامه خدمت مدیران رگولاتوری و نهادهای زیربط ارائه بدیم. من بیش از این صحبت نمی کنم، از آقای قنات‌پور خواهش می کنم که یه احوالپرسی با شنوندگان داشته باشند. آقای قنات‌پور خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم، امیدوارم گپ و گفت خوبی رو داشته باشیم و به صورت تعاملی خدمت دوستان باشیم. می بینم بزرگانی توی جمع هستن که قطعا من می تونم ازشون یاد بگیرم و استفاده کنم.
خواهش میکنم، متشکر از شما. آقای امینی خدمت از عطالیان برای احوال پرسی هستیم، بفرمایید.
سلام و خیر مقدم میگم خدمت همه دوستان که تشریف بودن امروز توی گفتگوی اینترنتی رادیویی ما. منم خوشحال میشم که در خدمت سایر دوستان هستم و امیدوارم جلسه و هم‌افزایی هم تکیه خوبی داشته باشیم.
بسیار عالی. آقای محمدی حضرت عالی هم یه احوال پرسی بفرمایید، ممنون میشم.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و خدمت میزبانان محترم و جناب آقای قنات‌پور هومن امینی عزیز.
متشکرم، مرسی که کنار ما هستید. حالا ما امروز برای اولین بار رو بستر کلاب هاوس هم برنامه رو داریم پخش زنده همزمان میریم، انشالله که کیفیت صدا خوب باشه، شنوندگان اون طرفمون هم بتونن استفاده کنن از این بستر. عرض به خدمتتون آقای قنات‌پور، ما سال 88 توی سمپوزیوم خدمت حضرت عالی بودیم، اون موقع شما همچنان هنوز مدیر عامل شرکت ارتباط فردا بودید. تو اون سمپوزیوم وعده دادی تا یکی دو ماه آینده که میشد نزدیکای زمستان سال 98 قرار بود که وام خرد بدید با اعتبار سنجی مشتریان و وارد فضای جدیدی بشه این حوزه. ما تا به امروز خیلی چیز خاصی از این اتفاق ندیدیم، نمیدونم اصلا متوقف شد یا اصلا به جایی رسید سرنوشت اون پروژه. لطفا یه توضیح در مورد اون پروژه وامدهی خرد در ارتباط فردا که اون زمان شما بودید بفرمایید تا باز ما بقیه سوالات رو در ادامه ازتون بپرسیم، بفرمایید.
طوفانی شروع که اینایی افتاده خدمت شما چه بتوبه، یه نیازی وجود داشته اون مقطع و کماکان همین نیاز وجود داره. من بعد نمیدونم با این نیازه شروع کنم که به نظرم حالا یه خود بهتر میتونه بحثمون پیش بره، پاسخ شما رو خواهم داد. ببینید همونطور که خانم بهری توی ابتدای فرماشتون داشتن، توی ورلد بانک ریپورت هایی که داره و تعاریفی که داره بحث اعتباری خود و میکرو کردیت رو بخش از میکرو فایننس میدونه. توی حوزه میکرو کردیت ما سعی می‌کنیم به خصوص سه حوزه، یعنی کلا تو دنیا تعریف میشه که به سه حوزه بتونه سرویس ارائه کنه. این سری افراد کم توان و بدون پشتوانه مالی هستن، یعنی کسب و کارهای خانگی، یعنی سری وام‌های خیلی کوچیک به افراد خود اشتغالزا هستن که این طبیعتاً با بحث میکرو فایننس که وام کوچیک و قرض دادن و لندینگ و اینها سه خود متفاوته. و هم تو دنیا بیارن میگن که بحث فاینانشال اینکلوژن و فراگیری مالی عملا خیلی خیلی مرتبطه با اینکه شما میتونید میکرو کردیت رو راه اندازی بکنید. خب ما تو ایران تو این زمینه خلأ داشتیم، سال 98 بود بله، و ما اون موقع این خلأ رو شناسایی کردیم که خیلی چیز مشخصی، یعنی نیاز به شناسایی هم نداره، بحث میکرو کردیت خیلی جدیه. به این نتیجه رسیدیم که برای این حوزه از مخاطبین افراد کم پشتوانه مالی ما عملا باید از کانسیومر کردیت اعتبار مصرف کننده استفاده کنیم. این خلایش تو ایران بوده هست و امیدوارم واقعا دیگه کم کم رفع بشه. ما خارج از ایران خوب دوستانی که میرن به عنوان دانشجو هم میره، طرف روز اولی که وارد میشه $1,000 بانک ها میان بهش اعتبار میدن، نه ازش چکی میگیرن، نه سفته میگیرن، نه کپی شناسنامه، نه کپی اقنامه پدر مادرش رو میگه، هیچی. میان بهش یه دونه با مدارک هویتی شو آیدی که داره یه دونه کارت $1,000 بهش میدن، میگن اگر خوب عمل بکنی و خوب رفتار بکنی و رفتار منطقی داشته باشی این $1,000 بیشتر میشه یا کمتر میشه. این بحث اعتبار مصرف کننده است. ما تو مقطع میخواستیم اعتبار مصرف کننده رو راه بندازیم و خب الحمدلله این اتفاق هم افتاد. پا پایلوتش رو فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم توی بهمن ماه رو اندازه کردیم، حدود 1000 نفر رو چیز کردیم و این فرایند به این شکل بود و باید باشه تو بحث اعتبار مصرف کننده. حالا تو مقطع ما مثلا 350,000 تومان تا 1,000,000 تومان اومدیم در نظر گرفتیم، فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم پایلوتش 1000 نفر بود تحت عنوان تبارا، که اینا بدون اینکه هیچ کانتکتی باشون برقرار بشه فقط از طریق وسایل اینترنتی می اومدن و درخواست اعتبار میکردن بر اساس یه سری شاخصایی که اون موقع شرکت اعتبار سنجی ایرانیان سرویسش رو گرفته بودیم و دو سه تا شاخص دیگه‌ای که خودمون توی دیتای اون فرد چون مثلا اینکه قبضش رو درست پرداخت کرده یا نه، نمیدونم حالا برای من یه سریش هم نمیتونم بگم چون به حال الگوریتم رو به نوعی افشا میکنه، با یه سری آیتم هایی که بر اساس رفتار اون فرد بود گرفتیم، کانسیومر کریدیتیم رو میگه، و توی زمان بر اساس چیوه مصرف اینکه به موقع چه زمانی تصفیه میکنه، لزوما خوش حسابی به تعریفی که همه توی مثلا عامه میگیم نیست، بحث چیز الگوریتم های رو داره که حالا یه گروه ایرانی از دانشگاه شریف زحمت کشیده بودن برای ما الگوریتمش رو درآورده بودن، سعی کردیم یه خورده تستش بکنیم و فاز اولش یه میدونید دیگه تو این بحثات برای اینکه الگوریتم لرن بشه زمانی نیاز هست. ما توی بازه 6 ماهه قرار بودیم رو لرن بکنیم برای این 1000 نفر که بتونیم به یک الگوریتم کاملی برسیم و خدمت شما عرض شد که حالا دیگه تو بحث تا زمانی که من بودم عملا فاز اول بود و دیگه واقعا شده الان خبری ازش ندارم، ولی توصیه‌ام این هست که ما وقتی معمولا بحث اعتبار خورد میشه با نگاه بانکی، با نگاه سنتی بانکی بهش نگاه میکنیم، نه با نگاه بانکداری دیجیتال. یعنی تو نگاه بانکداری دیجیتال اتفاقی که میفته اینه که دیگه نمیان بگه آقا چک و صفتت کو، میریم بر اساس دیتا، بر اساس داده های اون فرد عمل میکنیم. الان ما بلافاصله داریم میریم سراغ مثلا توثیق الکترونیک سهام عدالت، میگیم سهام عدالت تو پشتوانشون، در صورتی که واقعا عدده خرد زیر 1,000,000 تومان رو به اعتقاد من اون موقع هیئت مدیره وقت ارتباط پرده پذیرفته بود تا یه مبلغ قابل توجهی این رو ریسکش رو پذیرفته بود، چون من نظر من پایین ترین ریسک هم داره، احتمالاً آیه امینیشون تجربه عملی تر دارن میتونن بعدن بگن که میزان نکول این تیپ وام ها، این تیپ اعتبار ها بهتره بگم چقدر. تجربه این که ما تو لندو داشتیم، حالا باز افشا اطلاعات میشه ولی دوستان لندو رو اگه ازشون سوال بکنید، میزان نکول بسیار 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 کمتر از اون چیزی که شبکه بانکی عملا حتی توی اعتبارات خورد وجود داره. من کماکان فکر میکنم آیه افتاده پاسخ بهتری از شما این هست که نیاز این کانسیومر کریدیت و اعتبار مصرف کننده نیاز خیلی جدیه و توصیه اکیدم به نهادهای مختلف. حالا میدونید که توی ورلد بانک عملا از تعبیر MFI استفاده میکنه، میکرو فایننس اینستیتوشن، که حالا لزومن مؤسسات مالی غیر بانکی میتونن باشن، فینتک ها میتونن باشن، اینها امیدوارم بیان و بتونن یه باری رو از این حوزه بردارن. من خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم جناب قنادپور عزیز. جناب امینی، سوال بعدی رو از محضر شما مطرح میکنم. لطفا بفرمایید که توی دیجی پی چطور به مشتریانتون تسهیلات میدید و فرایند دریافت این تسهیلات از دیجی پی الان به چه صورته؟ و اگر آماری از میزان منابع تخصیص داده شده و میزان لاوصولی احتمالی شما وجود داره اون رو هم اعلام بفرمایید.
عرض کنم به خدمت، خب در همین راستا ما هم توی دیجی پی به عنوان برنامه بازی فینتک گروه دیجی کالا و همینطور به عنوان مجموعه که سعی میکنیم با استفاده از ابزارهای دیجیتالی که در داخل اکوسیستم خلق میکنیم راههایی رو برای افراد پیدا کنن که خریدشون رو بتونن کامل بکنن. ما متوجه میشیم در خریدهای عادی خیلی وقتا امکان تکمیل فرایند نه لزوما به دلیل کفایت مالی، بلکه به دلیل اینکه یه مقدار خیلی کمی از مانده مبلغشون رو افراد نمیتونستن بدن یا اوریج بسکت دیجیکالا نسبت به اوریج بسکت خریدهای دیگه اینترنتی یه مقدار بالاتر هست، منجر میشد که افراد نتونن خریدشون رو کامل کنن. خب یکی از رسالت‌های ما تو دیجی پی کمک به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال با بهبود فرآیند خرید بودش. خب در همین راستا هم پروژه هم کانسیومر کریدیت دیجی پی رو ما قریب یک سال خورده ای هستش که شروع کردیم. تو گزارش آخری که برای 2020 منتشر کردیم اشاره شد که بالای 330 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده و الان که خدمتتون هستم این عدد به نزدیک 400 میلیارد تومان رسیده و خوشبختانه میزان نکول یا لاوصولی هم عدد خیلی پایینی بوده تا حالا. میشه گفت حالا البته به مچوریتی نرسیده خیلی اقوام، ولی میتونیم بگیم که کمتر از 2% هستش که خب نسبت به وام های مشابه که از مسیرهای خیلی سنتی تری اتفاق میفته قابل توجه. فرآیندش هم مرتبه آقای قنابتور فرمودن که خب ما خیلی ایدئالمون اینه که هیچ وثیقه ای از افراد نگیریم، ولی خب به دلیل تعاملاتی که به هر حال با مجموعه های فاند پرووایدر مثل لیزینگ ها و امثال هم داریم، فرآیندش این هستش که ما یه چک از مشتری دریافت میکنیم و در انتهای پروسه این چک رو به مشتری برمیگردونیم. قبلش هم چند نوع احراز اسکورینگ انجام میدیم، یه قسمتش که خب با همون شرکت ICS هستش که بعضی از اطلاعات اسکورینگ مشتری رو با اجازه خود مشتری به ما ارائه میده و بخش دیگرش هم اسکورینگ های داخلی خود دیجی پی هستش که بر مبنای رفتار خرید و مشتریان سعی میکنیم خیلی به مرور بهترش کنیم. امیدمون این هستش که انقدر مشتری های خوش حساب این فرآیند در مجموعه زیاد بشن که ما بتونیم فاند پرووایدر های مختلف رو متقاعد بکنیم که با حداقل وثائق یا در ایدالش بدون وثائق مبالغ خرد رو بتونیم بهشون ارائه بدیم، که البته همونطور که عرض کردم پیشتر با توجه به اینکه متوسط سواد خرید افراد ممکنه بالاتر بره در تنوع مشتری که ما داریم، شاید ما خودمون رو پوزیشن بکنیم بین یک وام دهنده خیلی خرد که حالا عددهای برده 1 میلیون تومان با عنوان تسهیلات در اختیار مشتری قرار میده تا حدود 20 میلیون تومان که خب این رو سال به سال با توجه به ضرب تورم که الوکیت میشه به این عدد ممکنه مجموعشیم افزایش بدیم تا تجربه خرید رو که خب تارگت اصلیمون هستش برای ارائه سرویس بتونیم افزایش بدیم. این کلیت داستان هستش. حالا اگه با سوالی بود در ادامه من در خدمت دوستان هستم.
آقای امینی میزان منابع و نفولم احیانا اگه امکانش هست محرمانه نیست بگید ممنون میشم.
منابع یه چیز خیلی داینامیکه و حالا امسال امیدواریم که پارسال که منابعمون محدودتر بود هم به دلیل اینکه تنوع ارائه دهنده‌های منابع مالی کم بود برام، ولی امسال این عدد رو امیدواریم افزایش بدیم. هنوز چون نهایی نشده اجازه بدین رو ارائه ندم، ولی نکول همونطور که عرض کردم عددش تو اوردر 2% یا کمتر خواهد بود. چون خیلی از واممون 6 ماه تا 1 سال هستش هنوز به مچوریتی نرسیده تا بتونم عدد فاینالایز شده بگم، ولی انتظارمون بر مبنای رفتار مشتری تا کنونه که این عدد قاعدتا زیر 2% خواهد بود یا ایشالله حتی زیر 1% اگر به مچوریتی برسه با ما.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتی که دادید. آقای محمدی در خصوص پلتفرم تامین مالی جمعی دونگی که چقدر اسم جذابیه، من لذت میبرم اسمشو میشنوم، البته که زیاد اهل دونگ دادن نیستیم، بیشتر به هر جمعی مهمان میشیم دونگمونو نمیدیم، ولی در این حال اسم جذابیه، خیلی فکر میکنم به بحث پلتفرم تامین مالی جمعی هم میخوره این اسم، برند جذابیه. شما بفرمایید توی دونگی چطور سرویس میدید به کاربراتون و کاربرا چه استفاده از خدمات شما میتونن بکنن؟ خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، مرسی از لطفتون. عرضم به حضور شما که طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار ما فقط میتونیم به اشخاص حقوقی سرویس بدیم، اون هم برای توسعه کسب و کارشون. پس عملا اتفاقی که میفته کاربران خرد یا حتی کاربران صنفی هم از این قضیه کنار افتادن و نمیتونن سرویس بگیرن، هرچند الان ما داریم تلاش‌های مختلفی رو از امکان سنجی و از بررسی بازار، از دلیل نیاز، از اثراتی که میذاره داریم انجام میدیم که کاربران صنفی یعنی کسایی که به عنوان مثال پروانه کسب دارن یا از سازمان‌های متولی خودشون اجازه فعالیت دارن اونا ولی هنوز شرکت ثبت نکردن، اونا رو هم بتونیم کاور بکنیم. ولی در حال حاضر فقط ما کسب و کارهای حقوقی که میخوان کارشون رو گسترش بدن. منتها اینجا یه اتفاق خوبی میتونه بیفته که ما این موضوع وامدهی خرد رو که یه خورده مقفول مونده تو کشور و خیلی خوب پیش نرفته رو بتونیم کاور بکنیم، و اون هم به این صورته که ما میایم بازیگران حقوقی که به همین بازیگران خردی که مد نظر این برنامه است دارن سرویس میدن اونا رو کاور بکنیم. به عنوان مثال ما الان یک پروژه داریم که پلتفرم وامدهی خرد یا مدیریت فروش اقساطی والتا اومده یکی از فروشگاه‌هاش آورده که این فروشگاه به عنوان مثال میخواد 50 تا وام به عنوان مثال 20 میلیون تومانی بده یا هر چیزی، کل این رقم رو یک جا از ما بگیره و به سرمایه گذاران هم اعلام میکنه که من اینو میخوام به صورت فروش اقساطی بیام کاربران رو با این شیوه اعتبار سنجی بکنم، به اینا بیام من فروش اقساطی رو انجام بدم، ضمانت ها و فلان ها به همین شیوهی که توی موضوع برنامه امروز می گنجه. سرمایه گذاران اگر تمایل دارید و با توجه به تجارب قبلی که داریم به این شکل بیاید سرمایه گذاری بکنید و به این شکل ما اگر بتونیم برای سرویس دهندگان تأمین مالی بکنیم، سرویس دهندگان از این لاین اعتباری میتونن بهتر وارد این فضا بشن. یا به عنوان مثال الان ما روی موضوع یکی از کسب و کارهای دیگه که تو حوزه خودرو داره وام خودرو میده به خریدار ماشین برای تأمین سرمایه در گردش اونا تا زمانی که فعالیت‌های اخذ وام داره انجام میشه، برای اینکه بتونیم اونو کاور بکنیم انشاءالله تأمین مالی میکنیم و عملا با وجود اینکه مستقیم وارد اند یوزری نشدیم، یعنی وارد کاربران نهایی با مبالغ کم وارد وامدهی به اونا نشدیم، یک لایه بالاتر اونا رو سعی میکنیم کاور بکنیم که این اتفاق بیفته. و اینجا هم ارزیابی شرکت هایی که میان تقاضای وام میکنن کاملا بر اساس دیتا هست و بر اساس هم دیتای اعتبار سنجی ایرانیان و یه سری دیتا خودمون که پروتکل داریم بر اون اساس هست، و هم اینکه ضمانت ها و وثایق هم عملا سعی میکنیم به قول معروف اسمارت باشه، از این لحاظ که بازات کسب و کار و روال های اون سعی میکنیم روال ها رو جوری بچینیم که ریسک ها رو کمینه بکنیم و در نهایت هم چیزی که میگیریم از جنس چک هست یا سفته از کسب و کار مورد نظر.
ممنون از شما جناب محمدی. جناب قنادپور، یه چند سال پیش یه استارتاپی به اسم بیت وام اومد به صورت همتا به همتا وام ارائه داد که بعد از 4 ماه فعالیت حراست بانک مرکزی اجازه ادامه فعالیت رو بهشون نداد و گفت که حتی برای تست هم نمیتونه ادامه فعالیت بده. استدلالشون هم این بود که فعالیت تو این حوزه حتما باید تحت قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی قرار بگیره و نیاز به مجوز داره. میخوام بدونم دیدگاه رگولاتور تو این حوزه به طور کلی چیه و اگه ممکنه یکم راجع به تجربه های بین المللی تو این حوزه هم برامون بگید لطفا.
خیلی ممنونم، سوال سخت رو میپرسین از ما. از من بزرگ دیدگاه رگولاتور خب واقعا نمیدونم، از خود رگولاتور باید پرسید. ولی ببین، من یه حقی رو میدم به رگولاتور توی بحث اعتبار، باید به نوعی رگولیشن اعمال شده باشد. ببینید، با هر تعریفی تو دنیا بخوایم نگاه بکنیم، تو همه ریپورتان شرکت مشاور مدیریت مکنزی و بقیه، تعریف بانکداری رو حالا 2 یا 3 تا چیز میدونن که دوتاش اینه، یکی سپرده پذیری که اعتبار. خب منطقی که به هر حال توی بحث اعتبار باید این دقت وجود داشته باشه. من درگیر بیت وام نبودم، ولی توی قضیه ایران رنتر سابق یا لندو حالا تا حدی درگیر بودم. واقعیت اینه که ارکان بانک مرکزی، افراد معاونین بانک مرکزی تعامل خوبی رو داشتن تو اون مقطع و یه خلأ قانونی ما تو این حوزه داریم. ببینید، یه دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری تو شهریور 95 اگر اشتباه نکنم بانک مرکزی ارائه کرده بود، یه ایرادایی داشت و مثلا حالا متاسفانه تو شبکه بانکی هم اعتبار رو کلن خیلی با تسهیلات مرز باریکی میبینن و خیلی با هم اشتباه میکنن. توی اون دستورالعمل هم فکر میکنم یه همچین موضوعی بود، تو مقطع دقیق یادم نیست، ولی به هر حال اگه از این ایرادات بگذاریم، یه کانسپت خوبی رو مطرح کرده بود به اسم کارگزاری اعتباری. من پیشنهادم و توصیه‌ام توی خدمت شما عرض شود که رگولاتوری اینه که این موضوع تمرکز بکنه. خدمتون عرض کردم توی عرض قبلیم که تو دنیا هم کانسپتی به اسم MFI داریم که تو بانک جهانی میگه و مؤسساتی که کار میکروفایننس، میکروکریدیت انجام میدن ولی بانک نیستند. قاعدتا میشه با سازوکارهایی در نظر گرفت، مثلا اینها بیان مشابه مثلا مدلی که توی پرداخت بانک مرکزی در نظر گرفته بگه یه روزی مجموعه یه بانک کارتو بکن با تحت قواعد و قوانین بانک بکن، چون حالا الان تخصصم واقعا حوزه نظارت نیست و نمیدونم ایشوهایی که دوستان تو حوزه نظارت دارن چقدر نیازه که به حال برطرف بشه و من اینا رو آشنا ندارم، ولی حداقل چیزی که میتونم درکش بکنم اینه که اجازه کارگزاری اعتباری داده بشه. اگر این اتفاق بیفته خب طبیعتا فینتک ها میتونن بین ولیوی ارزش های خیلی خوب ایجاد بکنن، ولیوهای خوب ایجاد بکنن و بتونن این فضا رو داشته باشن. میدونم که سال گذشته توی بانک مرکزی، توی کارگروه های بانک مرکزی موضوع دستورالعمل لنتک، حالا پی داشتم فکر می‌کردم ببینم عنوان دقیقش چی بود ولی یادم نیست، من به عنوان دستورالعمل لنتک میشناسمش، اون مورد بررسی قرار گرفت و امیدوارم تسریع بشه. یعنی واقعا امیدوارم که توی همین دوره بانک مرکزی این تایید بشه، به جمع‌بندی برسه. میدونم که معاونت فناوری نوین واقعیت چینی که خب داره تلاش خودش رو میکنه تو این حوزه تا کارگروه ها و اینها، احسنتای محمدی درستی گفتن تسهیلاتیاری داره، آیین‌نامه تسهیلاتیاری، واقعا امیدوارم که آیین‌نامه تسهیلاتیاری به سرانجامی برسه. ارکان غیر از حوزه فناوری نوین تو بانک مرکزی واقعا حمایت بکنن، کمک بکنن تو این فرصت باقی مونده از این دوره به حال دولت ما بتونیم دستورالعمل آیین‌نامه تسهیلاتیاری رو داشته باشیم. اگه این اتفاق بیفته من به نظرم قفل راه اندازی، حالا بحث فاینانشال اینکلوژن یا اینکه بتونیم ما اعتبارات رو داشته باشیم شکسته میشه. واقعا توصیه اینه که این اتفاق بیفته، چون قطعا فینتک ها مجموعه غیر بانکی به نظر من خیلی بهتر از مجموعه بانکی میتونن تو این حوزه فعال باشن، چرا که ما توی بحث اعتبارات مفهوم مهمی رو داریم، بحث پذیرندگی، که این قطعا خارج از شبکه بانکی میتونه محقق بشه. امیدوارم سوال شما تونسته باشم جواب بدم.
بله مرسی قنات‌پور. حالا البته
باز اجازه بدید من یه نکته هم اینجا اضافه کنم، شاید به صحبت آقای قنات‌پور کمک کنه به بحث. ببینید بحث P2P توی دنیا بحث خیلی قابل توجهی داره میشه و واقعا جاش تو ایران خالیه. من آمار رو دوز نگاه میکردم، فقط تو چین تو 2015 بالای سر 72 بیلیون دلار وام P2P داده شده. بحث رگولاتوریش هم که نگاه میکنید بین کشورهای مثل چین، ژاپن، انگلستان و آمریکا تفاوت‌هایی هست در نحوه برخورد رگولاتوری با رگولیشن P2P. تو ایران هم من شنیدم چند وقت پیش، حالا تو یک دو تا جلسه تو بانک مرکزی بودم، بحث سندباکسینگ داره ایران شروع میشه. خب نقش خیلی جالبی میتونه داشته باشه در تست کانسپت‌های P2P برای استارتاپ‌هایی که حالا شاید قدر رگولاتور جزئیات قوانین و حساسیت های رگولیشن رو ندونن و بخواهم مطمئنشن راهکاری که دارن اجرایی میکنن شدنی هستش در گاردریل های رگولاتوری. یه کانسپت دیگه هم که هستش و بعد نیست بهش فکر بشه، بحث این هستش که ما P2P رو آیا به عنوان یک فسیلیتیتور یا حالا ادبیات فارسی تسهیلاتیار نگاه میکنیم، یعنی منابعی رو که در اختیار بانک ها و حالا مؤسسات مالی لیزینگ و ارسالم هست رو فسیلیتیت میکنن یا مجموعه ها برای ارائه کاری کار ما تو DigiPay انجام دادیم و از این کشوری بودیم تمندودش کنیم، یا اینکه این اعتقاد به عنوان یه مارکت پلیس وجود داره برای PGP لندینگ که قرضنده ها رو به کسایی که نیاز مالی دارن بتونیم بس کنیم. تو هر دوی اینها میسره تو کشورهای مختلف دنیا مثل انگلستان و آمریکا دور مدل داره تست میشه و اجرایی شده، باشد آمریکا یه ذره بیشتر ولی نه به خوبی چین، ولی دو تا اپروچ متفاوتی که به نظرم باید تصمیمش هم گرفته بشه و هر کدومش هم مزیت های خاصی خودشون میتونه برای هر دو تا ساید اسپکتروم این وامدهی، یعنی چه برزنده ها چه برزنده ها. به نظرم ارزش داره که این رو هم رگولاتور توی ایران یه نظرم تمرکزی روش داشته باشه و فرآیند اجرایی شدنش رو تسریع ببخشه. آقای قنات‌پور هم فهم بودن این کارگروهی که کمک کردش به درفت اولیه اصلا آمده پرداخت یادی بر نزدیک یک سال شده همه که داره بیشتر هم توکن دست آمده رو فرستاده سمت بانک مرکزی و واقعا جای خالی رگولیشن در تصمیمات از این دست دیده میشه که امیدواریم حالا برسیم به اینکه زودتر شفاف سازی بشه اونجا بتونیم با قوت و قدرت بیشتری حرکتی از این جز داشته باشه.
مرسی امینی، البته صدات مجدد در انتهای مقدار از کیفیت افتاد، لطفا نزدیکتر صحبت کنید به میکروفون که من سوال بعدی رو هم از شما میخوام بپرسم. البته من خدمت های پویا پور اعظم هم سلام عرض میکنم، توی گروه ما رو دنبال میکنم، همچنین دکتر اینالوی عزیز معاون فناوری بانک ایران زمین که البته آقای اینالوی فرمودن که نرخ نکول اعتبارات خرد در نظام بانکی هم خیلی بالا نیست، حدود 5%. آقای پور اعظم گفتن که وقتی وثیقه اخذ بشه عملا اعتبار سنجی خاصی هم نیاز نیست، اعتبار سنجی بیشتر برای زمانیه که عدم دریافت وثیقه از متقاضی و اعطای تسهیلات بر اساس سوابق اعتباری عملا نیاز هست. برای نمونه دیجی پی تا جایی که میگن اطلاع دارن و آقای امینی هم گفتن از مشتریانش داره چک میگیره و تو این شرایط الگوریتم های خاص اعتبار سنجی چه نیازیه که دقیقاً این مشکلات رو قرار حل بکنه؟ آقای امینی شما همزمان چرا اعتبار سنجی می‌کنید و چک هم میگیرید؟ آیا نیازیه واقعا؟ ببینید
ما سوال خوبیه، جوابش اینه که ما خودمون رو یک پلتفرم فسیلیتیتور میدونیم در حال حاضر برای ارائه اعتبار. خب مشتریانی از جنس مختلف میان سراغ ما دیگه، ما امیدمون اینه که یه موقعی بتونیم به بیشتر مشتری‌ها، حداقل با مشتری‌های با مبالغ خرد، اول صحبت هم آقای قنات اشاره کردن، شروع کنیم به دادن وام‌های بدون چک. همین الانم که من در خدمتتون هستم فکر می‌کنم یه چیزی تو اوردر 2-3 هزار نفر رو ما کاندید کردیم و براشون درخواست فرستادیم، بالای 100 و خورده نفرشون همین الان اپلای کردن که اولین کردیت خورد. خب ما برای اینکه به نقطه برسیم احتیاج داشتیم که اول افراد رو اعتبار سنجیشون کرده باشیم، یه وقتا بشناسیمشون، بعد بتونیم به مرور خدمات بهتر بدیم. این هم در هم راست ازش، یعنی ما مسیر رو به سمتشون میریم، ولی خب بعضی جا هم به خاطر مبالغ وام و هم به خاطر معذوریت هایی که سمت بعضی از فاند پرووایدر هستش مجبور به اخذ وثیقه‌ای از این جنس هستیم که حالا امیدواریم هم با آگاهی سازیش هم با نمایش نرخ نکول دوستان هم به ما کمک بکنن که وثیقه دریافتی رو کمتر یا حتی به صفر نزدیک
کنن. جسارتا میشه بگید نرخ تحصیلات اعتباری که الان دارید میدید چقدر هست به این 100 نفر؟
والا یه دونه بهره است اینا، چون در حال تست ما قصد نداریم بهره ازش دریافت کنیم، فعلا داریم سعی میکنیم اثبات بکنیم به اکوسیستم با وام های کوتاه مدت یک ماهه که افراد برمیگردن و نکول نخواهند کرد. خب حالا شاید ما چون دیجیتال کالا رو به هر حال حداقل بیشتر کالا غیر دیجیتالی هستش، فرآیندی که داریم اکسپریانس با مشتری شاید برای شروع نقطه شروع خوب باشه، از این منظر که به هر حال ما مشتریم رو میشناسیم، کالا رو در منظرش تحلیل میدیم همساله هم، ولی حالا در ادامه فکر میکنیم که پارامترهای نرخ رو هم لحاظ خواهیم کرد، ولی بیشتر الان جنبه اکسپریمنتیشن از این منظر داره که نرخ نکول برای افرادی که وام های خرد دریافت کنند در اکوسیستم پایین است، کم کم و بایندینگ چندانی به گرفتن وثیقه نداره.
بس حالا از این جهت من دارم نرخ ریالی این تحصیلات رو میپرسم که برسیم به اینکه اصلا خود عدد وام خرد الان عدد چقدر مزنه تو بازار، چون قدیم 20 میلیون بود، صحبت از 50 میلیون بود، اخیرا با این کاهش ارزش ریال تو کشور ما به عدد 100 میلیون هم رسید تعریف وام خرد. حالا میخوام ببینم این تعریف دیجیکالا عملا از نظر ریالی چقدر ریسکیشو دارید؟
حالا به نظرم جوابش چند تا جواب داره این سوال، به نظرم خیلی به پرسوناهای آدمهایی که میان خرید دیجیتال انجام میدن برمیگرده. به نظر من هم اسنپ که الان داره 20 هزار تومانی وام در اختیار افراد برای استفاده از تاکسی قرار میده میتونه خودش رو تو کاتگوری تحصیلات خرد قرار بده، هم دیجی پی که الان وامای 20 میلیون تومانی هم الان داره. بنابراین یه ذره شاید بتونیم طبقه بندی کنیم جنس از تسهیلات رو و برای هر کدومش هم طبیعتا میزان ریسک منیجمنت متفاوتی مورد نیازه، وسایل ممکنه متفاوتی بخواد، دوره‌ای که باید شناخت از مشتری داشته باشیم متفاوته، زمان و بازپرداخت اقساط تاثیر داره تو تصمیم گیری و غیره. به هر حال ما هم برداشت شخصی میبینه که برای اینکه بتونیم حالا به سوال کلی تری که راجع به کردیت اسکور هست میخوام جواب بدیم، این به این برمیگرده که ما بتونیم کمک کنیم به اینکه دورهای بازپرداخت رو کوتاه کنیم تا اون سوشال اسکور و کردیت اسکور که میخوایم از مشتری بسازیم امکانات و دادههای بیشتری برای اثبات نرخ نکول پایینش در اکوسیستم داشته باشیم، با این نگاه که فرایندهای آندررایتینگ رو و اخذ وسیع ما امسالم ساده‌تر بشه.
درست، مرسی آقای امینی. من خواهشم اینه که کوتاه‌ترم پاسخ بدید، ممنون میشم. من حالا سوال اصلیمو از شما بپرسم و اونم اینه که یکی از موضوعات بزرگی که تو کشور هست و همه شاهدشیم نبوده نظام اعتبار سنجی و امتیازدهی اعتباریه، که این چیزی که حالا شرکت ایرانیان داره ارائه میده، اعتبار سنجی ایرانیان، دیتای دقیقی نیست. عملا کسی اگر توی 4-5 سال اخیر وامی رو گرفته باشه و بازپرداختش رو آغاز کرده باشه، لیستش اطلاعات اعتباریش تو اون شرکت موجوده، ولی منی که به عنوان مشتری نظام بانکی 15 سال 20 ساله دارم کار میکنم، هیچ دیتایی از من نیست. حتی خود بانک من که حالا اسم نمیبریم، دیتای اعتباری منو نتونسته بعد 15 سال 20 سال مشخصا در بیاره که من وقتی میخوام یه وام 100 میلیونی بگیرم، منی که نام از قائم مقام بانک میبرم برای بخش تحصیلات، حدوداً 6-7 ماه علاف گرفتن یه وام 100 میلیون، اونم نه تو شرایط خاص با سود 18% و دقیقاً مثل یه آدم عادی. ولی اونقدر شرایطش سخت بود که من نهایتاً آخرش فقط پشیمون شدم از اینکه چرا چنین درخواستی رو به این بانک محترم دادم، و آخرش هم تشکی گرفتم این وامو به این علت بود که دیگه اونقدر این ور اون ور پیگیری کردن از تو بانک این وام رو ما بتونیم بگیریم، ولی با این وجود 6 ماه طول کشید ما بگیریم. اینا فکر میکنم تو بحث دادن وام های خرد خیلی داره مشکل ایجاد میکنه، و بانک های ما هم به واسطه همین مشکلات و گرفتاری هایی که دارن عملا از دادن وام خرد فراری هن. این موضوع رو، بحث نظام اعتبار سنجی و امتیازدهی رو چطور فکر میکنید توی دیجی پی یا دیجی کالا قرار حل بکنید آیه امینی؟ اگه توضیحات دقیق تری توی این حوزه بدید ممنون میشم. من فقط حالا یه اشاره‌ای هم بکنم، زیاد میشه مطلب من، آقای قنات‌پورینا یه اپلیکیشنی رو تو ارتباط فردا به نام فانوس داده بودن بیرون که بحث مدیریت حساب شخصی مالی افراد رو داشت. جالبه، من بعدن که بررسی کردم دیدم به زیرکی دوستان اونجا دیتای مشتریان رو بر اساس حالا یه اپلیکیشن حسابداری جذاب و ترتمیز و مرتبی که امکانات ویژه به مردم میداد به صورت رایگان در اختیارشون گذاشتن. از اینجا مردم دیتای خودشون رو که حالا نحوه عملکرد خرجشون، کجا خرجشون، کجا خرجشون کردن، تو چه حوزه‌ای، تو چه تاریخی خریداشون انجام شد، دیتا رو از سمت مشتری به صورت خوداظهاری جمع می‌کردن، که اینجوری که من فهمیدم قرار بعدها که این دیتا تجمیع‌تر بشه بر اساس اون دیتا هم یه کاره اعتبار سنجی هم حتی اتفاق بیفته. یه بخش از کار اینه، یه بخش از کار همونی که حضرت علی هم فرمودید تو دیجیکالا بالاخره کاربران یه سابقه خریدی دارن، اینجاها یه جاهایی اتفاقاتی افتاده، دیتا جمع شده ولی ما سرویس مشخصی هنوز نگرفتیم. اینا بفرمایید چرا واقعا منی که 7-8 سال که نه 5-6 سال مشتری دیجیکالا، به من هنوز هیچ آفری از سمت دیجیکالا داده نشده تو این حوزه، و اینکه قراره کی شما هم این حوزه رو عملیاتی کنید بتونید زمانی رو بگید ممنون میشم. بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که خب اولا بگم چالش فقط چالش ایران نیست. ببینید خیلی از استارتاپ‌های فینتکی که جای دیگه دنیا درست شدن اصلا به خاطر عدم اعتبار سنجی مؤثر و شاید عادلانه افرادی تو پرسونای مختلف ایجاد شدن. سعی کردم با نگاه به پرسونای افراد حالا تو شبکه‌های اجتماعی، نمیدونم توی وی کامرس هم ساله هم کمک کنه و آدم‌ها شناخته بشن و ریسک اعتبارشون درست ارزیابی بشه بتونن وام‌های بگیرن. حالا ما تو ایران چالش بزرگتری داریم طبیعتاً، شما بخشش اشاره کرد، یکیش اینه که خب جای دیگه دنیا که کردیت بوروهای اصطلاحا وجود دارن که همه بانک‌ها و مؤسسات مالی و سایر نهادها موظف هستن دیتا رو در اختیارشون قرار بدن و اون دیتاها روزانه در اختیارش گذاشته بشه و افراد رفتارهای اعتباریشون و رفتارهایی که تأثیر میذاره روی ریسک و اسکورینگشون رو با خیلی ساده و سریع نتیجهش رو میبینن در اکوسیستم بانکی. خب تو ایران ما متأسفانه هنوز به اون نقطه نرسیدیم، ولی خبر خوب اینه که توی دنیا از 2014-15 به این بر آلترناتیو کردیت اسکورا اصطلاحاً یا امتیازدهی های اعتبار سنجی جایگزین درست شدن بر مبنای همین مواردی که گفتم خدمتتون، که اینا کمک میکنن با ارائه اعتبارهای کوتاه مدت با مبالغ خرد و ساختن این کردیت اسکور به جامعه مالی، بانک ها، لیزینگ ها هم سالم نشون بدن که ریسک افراد قابل مدیریت هم. ایران ما هم باید اینجا همین کار رو بکنیم، یعنی که شروع کنیم به دادن اعتبار و مبالغ خرد و استناد بکنیم به محل مصرف، چون در حالت کلاسیک خب بانک ها محل مصرفه که چیزی راجبش ندارن، دانش آنچنانی راجبش ندارن، فقط میدونن یا شخصی اومده یه وامی رو گرفته، حالا این وام رو امیدوارن اولا به صورت حالا غیر تورمی خرج کنه، یعنی تبدیل نقدش نکنه، دوما در محل های خرج کنه که به اقتصاد کمک بکنه. علی حالا اگر این به اصطلاح این نگاه رو این فانل رو از سمت دیگه نگاه سمت مصرفش نگاه کنیم، ما چند تا چیز جالب یاد خواهیم گرفت. یکی اینکه این کجا داریم پول خرج میشه، خب خودش اثرگذاری جذابی میتونه درست کنه در اقتصاد کلان اصلا، چون ما وقت میتونیم بفهمیم که چه جوری با مدیریت منابع از اینجا میتونیم کمک کنیم به اینکه اون کردیتور کمک کنه به اقتصاد و حالا اون صنعت خاص به طور مثلا. دوم اینکه خب با اسکورینگ افراد اگر منابع مصرف رو توی یه جایی مثل اقتصاد دیجیتال مثل دیجی کالا یا بیزنس های از این جنس بتونیم هدایت کنیم، اون وقت افراد میدونن که اگر شهروندان خوبی نباشن، اقساطشون رو به موقع ندن، رفتارهای مناسبی نداشته باشن، خب نمیتونن از این تحصیلات استفاده کنن و بالعکس اونهایی که مثلا وامشون رو به موقع برگردونن، شهروندای خوبی بودن، کارشون رو خوب انجام دادن، میتونن مجدد وام بگیرن. همین الان هم که ما داریم به دوره مشروطی اولین دوره وام رو میگیریم، یه بخش قابل توجه مشتری هم مشتریان قبلی هم اگه هم باز علاقه کردن مجدد این کارو بکنن. من برداشتم اینه که به مرور با کمک بازیگران اقتصاد دیجیتال و با آرامش بیشتری که به نهادهای سنتی و بانک‌ها در ارائه فعل این داده‌ها مؤثر خواهد شد، ما میتونیم به سمت سود بریم. من واقعا خودم خیلی خوشبینم که این تحول مسیرش هم مسیر از مسیر اقتصاد دیجیتال و ای کامرس بگذره و بعد امیدوارم حالا تو آلترناتیوی که شما بهش اشاره کردین با آگاهی دادن به کاربرا برای در اختیار گذاشتن رفتارهای مالشون کمک بهش بشه که تو مامای خود رو ارزون‌تر در اختیارشون بذاره.
بسیار عالی. خب آیه محمدی، من همین سوال رو هم از شما دارم که شما الان توی دونگی اینطوری که من رو سایتتون مطالعه کردم، خودتونم به حالا افرادی که میان سمت شما که بتونن اعتبار جمعی جمع کنند، یه اعتبار سنجی خودتون با کمک یه مجموعه دیگر اگر اشتباه نکنم انجام میدید، اونجا فرایندش به چه شکله و در کل اینکه حالا ما این نظام اعتبار سنجی و امتیازهی چه لطمه ای رو داره به این حوزه وارد میکنه، توضیحات تکمیلی تر بدید ممنون میشم. بفرمایید.
من یه پیغامم گذاشته بودم بعد در صحبت‌های قبلی، می‌خواستم یه مورد رو عرض بکنم. بله، اونو عرض بکنم بعد وارد سوال شما بشیم. ببینید، چون دو تا موضوعی که دوستان اشاره کردن، یکی تسهیلات یاری و یکی هم بحث ساند باکس رو من از نزدیک دنبال می‌کنم. متاسفانه روی تسهیلات یاری تقریبا فکر می‌کنم که موضوع فعلا کنار گذاشته شده و امید چندانی به این که در آینده نزدیک بتونیم اتفاقات خوبی در این زمینه بیفته، حداقل با شنیده‌های من از این موضوع فعلا نمیشه بهش امید داشت. و موضوع دوم، چون من از طرف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نماینده بخش خصوصی در کارگروه سند باکس هستم، تا الان در حوزه مالی برای موضوع پی تو پی لندینگ هیچ درخواستی نداشتیم، در حوزه رمزارز داشتیم، در حوزه تبادلات بین‌المللی داشتیم، در حوزه برات دیجیتال و صفحه دیجیتال که مجوزش داده شد داشتیم، ولی در این خصوص هیچ درخواستی نیومده. و اتفاقا اگر درخواستایی رو دوستان فعال در این حوزه به کارگروه سند باکس بدن، این خودش میتونه یه محرک باشه برای اینکه موضوع پی تو پی لندینگ در لایه اول تسهیلات یاری و در لایه دوم هم دیدگاه پلتفرمی بتونه در بانک مرکزی یه خورده با سرعت بیشتری جلو بره. در نتیجه من از دوستان تقاضا دارم که توی سایت ایران تمام برای موضوع سند باکس حتما روی این حوزه درخواستایی بیاد که بتونه خودمون محرک این حوزه باشه. در خصوص حالا سوالی که فرمودید، ما یه خورده حالا چون تعداد کسایی که درخواست میدن برای وام به نسبت وام های خورد کمتره، یه خورده حالا این معضل ما کمتره. ما الان در حال حاضر از دیتاهایی که استفاده میکنیم، از دیتاهای اعتبار سنجی رنجی ایرانیان استفاده میکنیم، از اظهارنامه‌های مالیاتی، داده‌های ثبت شرکت‌ها، گردش مالی و حالا یک سری موارد دیگه که حالا بسته به کیس متفاوته. منتها ما تمام تلاشمون اینه که بتونیم یک سری حوزه‌های خاصی، مثلا شما اگر همین موضوع P2P لندینگ برای بیزینس‌ها تو دنیا رو نگاه بکنید، یکی از به عنوان مثال جاهای رشد شدید این بوده که جایی مثل ای‌بی اومده یه سری دیتاها و گزارشات رو به صورت API در اختیار این پلتفرم‌ها قرار داده که از طریق اون بتونن اعتبار سنجی خیلی سریع و راحت‌تری رو بتونن شکل بدن و تعداد کاربران خیلی زیادی رو با توجه به دیتاهای خودکار بتونن کاور بکنن. متاسفانه الان دیتاهای ما به جز این چند موردی که گفتم که از این سامانه‌ها دریافت میکنیم خودکار نیست، ولی سعی میکنیم بیایم روی حوزه‌های خاصی تمرکز بکنیم که این حوزه‌های خاص به دلیل وجود بازیگرانی که به عنوان پلتفرم در این حوزه فعالیت میکنن یا به عنوان متولی فعالیت میکنن، بتونیم داده‌های اونها رو داشته باشیم که حداقل بخش‌هایی از صنعت رو به این شکل بتونیم به صورت خودکار کاور بکنیم.
ممنونم از شما جناب محمدی. جناب امینی، روی پرسشم با شماست. راجع به کارت اعتباری صحبت شد. یکی از ابزارهای پرداختی که میتونست خیلی از مشکلات نظام بانکی و مشکلات مردم رو برطرف کنه، خب کارت اعتباری بود. سوال اینه که چرا تا حالا این سرویس رو ما نتونستیم توی ایران ارائه بکنیم؟
بله، البته خب اینجوری نبوده که عملیاتی نشده. بانک‌های مختلف کارت اعتباری دادن، هنوز هم در دسترسه، ولی گاهن یا فرهنگی استقبال ازش نشده یا دلایل مختلفی وجود داشته که این فراگیر نشده. شاید یکی دلیلش به نظر من اینه که قسمت قبلی سوالم بحث شد، چون که ریسکور یک فارسی وجود نداره، این مؤسسات برای در اختیار گذاشتنش فرآیند پیچیده‌ای رو از مشتری‌ها طلب می‌کنن، بعد نمی‌دونم وثیقه بیارن یا با اصلا مستند بعد آماده کنن، در صورتی که جای دیگه دنیا با چند تا کلیک اصلا دیگه غیر حضوری هم شده، پست میشه کارت اعتباری براشون و رفتارهای از اونجا به بعدش ملاک قضاوت افزایش اعتبار دارن. یکم مسئلهش اینه که چالش‌های دیگه فراگیر نشدنش این محل‌های مصرفه. خیلی از بانک‌هایی که شروع کردن کارت رو در اختیار گذاشتن به خاطر اینکه بعد روی شبکه مانیتور شده خودشون این وام‌ها با اعتبارات داده می‌شد یا بایند می‌شد به یک سری از عقود تسهیلاتی، و برای همین اسپندینگ پلیس‌ها یا محل‌های مصرف کمی داشتن. برای همین مثلا بوده کارت اعتباری که یا بانک‌های در اختیار گذاشتن، ولی افراد برای مصرفش بعد مثلا چند کیلومتر با ماشین می‌رفتن که یه جای خاصی بتونن یه خرید انجام بدن. خب این فراگیری شد به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیره، چون محل‌های مصرف کافی وجود نداره. و یه چالش هم که خیلی از مجموعه‌هایی که کارت اعتباری قرار می‌دارن در اختیار، اینه که بحث‌های آندر رایتینگ یا اصلا مشکلاتی که از این منظر تو وام ها و تو دبت هایی که از کانال اعتبارات اتفاق میفته، بعد این مجموعه هایی باشن که آندررایت کنن این بخش از تسهیلات رو، یا یک امکانی رو فراهم بکنن که مجموعه هایی که وام در اختیار در صورت دیفالت بتونن مدیریت بکنن میزان دیفالت. خب این هم هنوز تو ایران احساس میکنم یک بارش که کافی راجبش وجود نداشته، و همین هم افرادی که این یا مجموعه هایی که این کارت ها رو در اختیار گذاشتن خیلی محلی باقی مونده، کارشون موفق نشدن. از این هم بگذاریم، یه ذره بحثتر فرهنگیش هم باید گسترش پیدا کنه. آدم ها شاید تو ایران جای خالی آموزش مالی هم به شدت احساس میشه، برای همین هم از که هیجانات مالی خیلی نقش داره در جامعه ایران در خریدها و یا در اشتباهات سرمایه‌گذاری. شاید نقشای آموزشی هم از منظر نمیشه دست کم گرفت. اینا رو بذاریم کنار هم، شاید جوابش مجدداً از آموزش افراد در اقتصاد دیجیتال، ارائه اعتبار، نه دیگه لزوما کارت، شاید حالا در این دوران کرونا کارت هم جای خودش رو به والت‌های اعتباری بده، و اینا خودش همه کمک کنه که آدم‌ها به مرور با مفهوم‌های اعتباری آشنا بشن، بخوان که اقساطشون رو به موقع پرداخت کنن، اعتبار سنجی جاش راه بیفته، بسیار جاش در ایران شکل بگیره، و اون وقتی که کارت اعتباری هم قاعدتاً رو موج این تحولات میتونه راحت‌تر، حالا والت اعتباری شاید راحت‌تر در اختیار افشار جامعه هم قرار بگیره.
مرسی، متشکر آقای امینی. آقای قناتپور، من حالا یه مقدار میخوام شما چون توی نظام بانکی دقیق‌تر کار کردید، تصور من خودم اینه که اصلا این کارت اعتباریه با تحصیلات اعتباری حالا مثلا کوتاه مدت تو ایران اشتباه گرفته شده. ما توی دنیا شما یه اعتباری رو داری سر ماه اون هزینه‌ای که انجام دادید و با یه مبلغ کارمزد سر ماه باید تسویه میکنه ماهانه. ما تو ایران عملا یه کارت اعتباری خرید مثلا یه جنس کالای فیزیکی بهمون میدن، میگن تو 6 ماه اینو برش گردون. بعد خیلی از وقتا دیدیم اینا رو میرن خرید و انجام میدن، یه فاکتور سوری هم میدن، پول رو میگیرن یه جای دیگه خرجش میکنن. اصلا مدل تو ایران متفاوته. اینجا هم اگه یه توضیح کامل تر بدید ممنون میشم. من سوال اصلی رو هم از شما بپرسم. سوالم اینه که آیا این قوانین و مقررات و مسائل فقهی که در پذیرش تأخیر در ارائه کارت اعتباری بوده دلیل اصلی ماجراست که این مشکلات ما تو کارت اعتباری داریم، یا نبود اراده در مدیران رگولاتور بانکی، و مجموع این موضوعات چه آسیبی رو داره به نظام اقتصادی کشور وارد میکنه این فرایند اشتباهی که داره دنبال میشه؟ خدمت شما هستیم.
خب من راجع به نکته اولتون اول عرض بکنم. ببینید آره نکته شما کاملا درسته. متاسفانه ما تفاوت وام و اعتبار رو تو ایران خیلی نمیدونیم و خیلی جاها منظور از کارت اعتباری تو همه ارکان مثلا بانک‌ها هم رگولاتور هم مردم، اینکه یه بار مصرف میشه ریوالوینگ نیست، اینکه این دور تنفس نداره، اینا همه نشون میده که تعریف ما با اعتبار و تعریف ما از وام درست نیست. این به نظر من دلیل خیلی مهمه که خیلی از اشتباهات در این اتفاقایی که میفته یه بخشش همینه که این تفاوت رو درست قائل نیستیم. و معمولا کارت اعتباری هم که حالا تو ادوار مختلف تمرکزای روش شده اومدن کارت وام بوده، کارت تسهیلات بوده، کارت اعتباری نبوده. نکته دیگه این که درست گفتن امینی، لزوما مفهوم کارت اعتباری معنی کارت فیزیکی هم نیست، ممکن تو ولت اعتباری یا به شکل دیگه ای بشه این شارژ رو انجام داد. دو سه تا نکته های اینان لویی گفتن توی اودینس ها که به نظر من درستیه، که میگن برای بانک راحت تره که به جای مثلا 1000 تا اعتبار 10 میلیون تومان یه دونه 10 میلیارد تومان بده. یکی مسئله همینه. یا مثلا خدمت شما هست بحث نخ تسهیلات هست که اینم جزء نکات من بود، حالا خدمتتون راهکار و پیشنهاد خودم رو خواهم گفت. راجع به سوال اصلی شما بحث عقود اسلامیش، من واقعا باید یاد کنم خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر حجت الله خیرهم دکتر سید عباس موسویان رو، نقش واقعا مناسب و بیبدیلی رو خدا بیامرز اجرا کرد برای این موضوع، برای بحث مسائل و نکاتی که ملاحظاتی که در حوزه عقود اسلامی وجود داره. واقعا ایشون خیلی کمک کرد، خیلی پیش رفت که با عقد مرابحه بتونه کانسپت اعتبار و کارت اعتباری رو به هر حال ساری و جاری بکنه. بسیار آدم همراهی بودن ایشون. من چند جلسه خدمتشون بودم تو همون موضوعی که های افتاده اول فرمایش شما بودم، سوالشون بود من جواب دادم تو حوزه کاری که ما تو ارتباط فردا کردیم. من چند جلسه خدمتشون رسیدم، من تایید کانسومر کردیت رو از ایشون دارم، تاییدیه کانسومر کردیت رو که نظرشون رو دادن، روش ملاحظاتشون دادن و عملا به نوعی تایید کردن. پس عملا به نظر من اون محدودیت ها بریر ها مسائل مربوط به عقود اسلامی نیست برای اینکه فراگیری کارت اعتباری اتفاق نیفتاده. چند تا نکته داره دوستان آیه امینی آیه محمدی گفتند، آیه اینانلویی هم بعضی مواردش رو گفتند، تا من دیگه نمیخوام تکرار بکنم. یکی بحث همین تفاوت دیدگاه کارت اعتباری وام بود که خدمتتون عرض کردم. یکی بحث داده است که شما بهش اشاره کردید، مثلا این جای مثل پی اف ام آی نمیتونم این کمک بکنم رفتار مصرف کننده. بس یک پارچگی داده، من توی صحبت قبلی که با اصل پرداخت داشتم توی دوره چیز خدمت شما عرض کردم که ما مثلا کد پستی و کد ملی رو نداشتیم مدت ها و یه مسئله جدی رو این قضیه بود. خدمت شما عرض شد که بحث زیرساخته اعتبار سنجی و کلا بحث اعتبار سنجیه که موضوع مهمیه، ولی چیزی که الان میخوام روش خورد تمرکز کنم که نکات های اینالویی هم بود، بحث قیمت تمام شده پول. تو این مورد بپذیریم قیمت تمام شده پول تو ایران رسما نرخش اعلام نمیشود و نرخ بالایی داره. ملاحظاتی هم توزه کلان اقتصاد وجود داره که من اصلا تخصصم نیست، بلد نیستم، فقط میشنوم، و اونم این که به هر حال نرخ تسهیلات باید یه عددی باشه و اینها. راهکارش اینه، نه لزوما بانک از واژه انتیتی ها استفاده میکنم، بیان وارد بحث زنجیره عرضه بشن، یعنی برن تو سابلای چین و بتونن هزینه های این حوزه رو کم بکنن. حالا به قول آیه امینی میگن محل مصرف، من میگم نه، یه چیزی بیش از محل مصرف. شما باید برید تو زنجیره عرضه، برید تو اون سپلای چین که بتونی هزینه ها رو به نوعی مدیریت بکنی، بنفیت های رو بدی، امکانات و تسهیلات رو ایجاد بکنی که این چرخه مالی رو از یه گام عقب‌تر باید بری. خیلی منطقی و طبیعیه. رگولاتور میاد میگه آقا بالای 18% نمیتونی تسهیلات بدی، حالا میام یه 2% مثلا وسط کارمز میذارم، حالا اونوناشو من دقیق نمیدونم، حالا تهش که مثلا 20% قیمت تموم شده پول بالاتر از اینه، تو ایران قیمت تموم شده پول بالاتر از این 18% و اونم 20%ه که به هر حال وجود داره. پس سازوکار راهکاری که میمونه اینه که شما بیای بری این هزینه ها رو صرفا، یعنی اگه بخوای صرفا یه وام اعتباری بدی، وامی بدی و ندونی کجا داره مصرف میشه و از اون مصرف کننده هی چیزی نگیری، یا تسهیلات لزوما کارمزد هم نیست، ممکنه که شرط تسویه باشه، یه شرط تسویه رو نتونی فراهم بکنی، عملا به چالش میخوری، یه معمای لاینحل میشه. پس باید بتونی بری تو این زنجیره عرضه و زمانها رو مدیریت بکنی، بتونی پولا رو زمان یکی دو ماه سه ماه بگیری که بتونی از اون به حال بازی با پولی که میکنی، از اون کاهش نرخی که انجام میدی بتونی بهش برسی. یکی مسئله اصلی اینه به نظر من که ورود نکردم. من خودم امیدوارم بتونم توی این حوزه کمک کنم. دی جی پی و لندو این ورود رو کردن. ببین مثلا نگاه میکنی شما لندو میره تیمچه رو میزنه، یعنی چی؟ یعنی من فهمیده که باید بره سمت اینکه تو اون زنجیره ورود بکنه، یا دیجیکال وقتی میاد دیجیپی رو میزنه این مسئله رو درک کرده که خب من باید چون یه بخشی از این زنجیره رو دارم برم چیز کنم. ما اینجا مسئله ما یک چرخه ایه که این چرخه باید کامل بشه. من فکر کنم یکی از سازوکارها این هست که حالا دوستانم اشاره کرده بودن، حالا میبینم آیه اینا لی گفتن امام جمعه اینها، به نظرم سازوکار و راهکار حلش اینه. اینجا جاییه که باید یک تعامل درستی با شبکه بانکی و رگولاتور بانکی اتفاق بیفته. ببینید ما جذب سپرده به دلایل متعدد، هم از بحث رگولاتوری و هم از بحث فرهنگی بیفته، اصلا کار بانکه. حالا امیدوارم آیه محمدی سایر دوستان تو بحث کراد بتونن یه کارهایی انجام بدن که بتونن حالا سازوکارهای جذابی برای جذب سپرده هم ایجاد بکنن، ولی این تیکه دیگه سخت قضیه است. من نظرم سخت‌تر میشه به سمتش رفت. ولی اون تیکه اعتبار رو، پس اگر این جذب سپرده تو شبکه بانکیه، پس پول تو بانکه دیگه، منابع تو بانکه. حالا بعد از این طرف این چرخه هم توزیع اعتبار ایجاد کرد، یه ارتباطی رو با زنجیره های اقتصادی، با چرخه های اقتصادی، با چرخه های کسب و کاری ایجاد کرد تا بتونن مردم منتفع بشن، این دو تا رو هم وصل بکنن که امیدوارم اتفاق توی سال 1400 حداقل بیفته.
ممنون از شما جناب قنادپور عزیز. دوستان به میانه برنامه رسیدیم، ازتون دعوت میکنم 3 دقیقه‌ای به موسیقی زیبایی که همکارانم هم براتون انتخاب کردن گوش بدید، برمیگردیم و میزه گرد رو ادامه میدیم.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه، با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه، مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده، تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن هم بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن هم بذاری. Thank you. وقتی سیر میشم میشینم یه گوشه به یادت میفتم، تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیچکی نگفتم، کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده، نمیدونی اسم تو رو که میارم چه حال عجیبی به من دست میده، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوست تنهام بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوست تنهام بذاری.
خب ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که از طریق کست باکس، اینستاگرام، آپارات و سایت عصر پرداخت و همچنین کلاب هاوس ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشید. همچنین باید اشاره کنم که ارائه خدمات بانکداری مجازی مبتنی بر ویدیو در کانال VTM و موبایل و همینطور راهکار جامع خودگردان با بیش از 95% سهم بازار از مهمترین راهکارهای فناورانه توسن تکنو در زمینه تحول شعب بانکیه. تو سایت تولید توسن تکنو ایجاد تنوع در تولید متناسب با نیاز بازار و همینطور ارتقای توانمندی‌های فنی و مهندسی و زنجیره تأمین برای افزایش عمق تولید داخلی ماشین‌های بانکی و پایانه‌های پرداخت الکترونیک هدف گذاری شده. خب برمیگردیم به بحث قبل. جناب محمدی عزیز، تو صحبت‌های عزیزان موضوع اعتبار سنجی درست مشتریان نظام بانکی مطرح شد که یکی از بزرگترین چالش‌های ارائه وام‌های خرد با وثایق کمتر و سبک‌تر. از دید شما این مشکل آیا قابل حله و اگر قابل حله چطور؟ شیوه مورد نظر شما به چه شکل هست؟
عرضم به حضور شما که بحث اعتبار سنجی با توجه به سگمنت هایی که تارگت میشه خب نیازمندی های مختلفی رو داره و عملا اتفاقی که میفته تا زمانی که این دیتا های مورد نظر به صورت API در اختیار پلتفرم های فینتک قرار نگیره نمیتونه اون کارکرد اصلی خودش رو که هوشمند سازی تصمیم ها بر اساس این داده ها باشه رخ بده. هر چقدر ما توی این زمینه دیتاهای ارزشمندتری داشته باشیم، حجم دیتایی که ارائه میشه بیشتر باشه، نوع دیتایی که ارائه میشه گسترده تر باشه، خب طبیعتا میشه حوزه های بیشتری رو در نظر گرفت. این نیاز برای کاربران خرد و برای کاربران سازمانی، برای کاربران صنفی کاملا متفاوت هست. من با هما موافق هستم که این حرکت شروع شده، داره مسیر خودش رو میاد جلو، ولی خب کند هست و فقط هم بخشی از نیازها رو پوشش میده. و از اون طرف هم یکی از بحث مهمی که وجود داره اینه که ما این دیتاهای باز و اعتبار سنجی رو فقط از جاهای مثلا نظیر بانک ها و حالا شبکه بانکی نباید انتظار داشته باشیم. دیتاهایی که ما در شبکه بخش خصوصی هم رد و بدل میشه کاملا میتونه مفید باشه و این چرخه به اشتراک گذاری داده های بخش خصوصی به نظرم هنوز به اون صورتی که باید شروع نشده و اگر ما پیشگامانی در این حوزه داشته باشیم میتونه کمک زیادی بکنه و به خصوص برای خود اون حوزه ها هم خیلی کارآمد باشه. من تو صحبت های قبلی مثلا به عنوان نمونه اشاره کردم به
موضوع ایبی که ایبی وقتی که دیتاهاش رو باز کرد، هم بحث اعتبار سنجی برای تامین کنندگان ایبی خیلی سریعتر و خیلی کاملتر تونست رخ بده و هم از اون طرف باعث شد که حجم وام هایی که به این کسب و کارها داده میشه بسیار بزرگ بشه و عملا بتونه حجم بازار خود ایبی رو هم گسترش بده. ما اینجا در داخل کشور هم دیتاهای زیادی داریم که پلتفرم‌های بخش خصوصی دارن، به خصوص در مورد سرویس دهندگان در خدمات مارکت پلیسی، که این بخش داده ها هم اگر باز بشه میتونه کمک بکنه و نهایتا به باز شدن بازار خودمون مارکت پلیس ها منجر بشه.
مرسی آقای محمدی. دایی قرناطپور، اصلا اسم وام که میاد من یه نفر اونقدر اعصابم خورد میشه و ناراحت میشم بابت این فرایند وامی که در نظام بانکی وجود داره، متنفر شدم اصلا از هرچی وام با شرایط موجود. من حالا این نکته بگم جذاب، این که نرخ وام 18% تموم میشه و بالاتر بانک ها نباید بگیرن، تو همین وام 100 میلیونی خرید کالایی که من گرفتم جالبه، مثلا بانک محترم بابت اون کالایی که خودشم میدونست من نخریدم فاکتور سوری آوردم بهش دادم، اومدن خود اصل وام رو به اجبار به بیمه خود بانکی که خودشم بیمه عملا داره تو حوزه بیمه هم کار میکنه، به اجبار گفتن شما باید وامو بیمه کنید به مبلغ همون 100 میلیون. اومد بیمه کرد، دیدیم یه چیز نزدیک به 1800 پول بیمه شد. بعد رفتم همون بیمه بانک محترم توی مثلا بیمیتو چک کردم، دیدم با بالاترین سطح بیمه، البته خود وام و بیمه با بالاترین سطحش که چک کردم دیدم عدد 600,000 تومانه. بعد به شعبه میگم، رئیس شعبه، آقا این بیمیتو بالاتر، شما زدید 450 میلیون ارزش وثیقه من و من زدم 1 میلیارد، تو بیمیتو میگه 600 میلیون این حق بیمه، 600,000 تومان حق بیمه شه، چجوری دارید 1800 میگیرید؟ که نهایتا لطف کردن دو ساعت بعد، اون چون حالا ما ارتباط داشتیم با بالا سری منتقل کردیم، 600,000 تومان تو 1 ساعت برگردوندن. جلوتر رفتیم گفتن خب آقا بعد خودمون وثیقه ای هم که گذاشتی رو بعد بیمه آتش سوزی کنی، اگه بیمه هم داشته باشی قبول نیست، بعد بیمه ما رو انجام بدی. یعنی یه فشارایی میذارن که عملا این نرخ تمام شده وام ما فکر کنم به 22% و 23% رسید با این ماجرا. ولی در نهایت بحث اعتبار سنجی برای من خنده داره. بانکی که 15 سال داخلش گردش حساب بانکی دارم و عملا دارم باهاش کار میکنم، میزان ورودی خروجی من تو اون بانکم مشخص بود، برای یه وام 100 میلیونی 18% که همه آدمای عادی میتونن بگیرن، اینقدر من رفتم و برگشتم. در صورتی که حالا ما بانک ها رو رها کنیم بذاریم کنار، همین الان همراه اول احتمالا شاید شما هم این کار کرده باشید، یه زمانی به صرف اعتبار میرسید شما رو قطع یک طرفه میکرد. الان به مشترکان دائمی خودش که خوش حسابه گفته آقا شما تا من خودم از اون سقف اعتبار دارم پیش همراه اول، تا اون سقف نرسه اصلا خط من رو قطع نمیکنه و به واسه اینکه که به اون سقف میرسه پیامک میده، من قبلش پرداختی رو انجام میدم. اینجا چطور یه اپراتور میتونه این کار رو انجام بده؟ ولی به نظام بانکی که میرسیم انگار بانک ها اصلا نمیخوان وارد این فضا بشن. وام ازدواج هم دقت کنید، با اینکه حالا خیلی هم مشکل داریم، الان هم مسئله داریم تو کشور با توجه به اینکه حالا میگن بحران پیری داره میاد، همچنان بانک ها به عنوان یه بخش از این نظام اقتصادی توی این مسائل سعی میکنن فراری باشن تا اینکه بیان کمک بکنن. علتش چیه؟ آیا ما با بانکداری دیجیتال آقای قناطپور میتونیم این مشکلات و معضلات رو حل کنیم یا اونجا هم فقط یه شعاره؟
من اولی مزاحی بکنم، تقصیر اون بانکی بود به شما وام داده که الان این مسئله وسط به وجود بیاد.
آره خودش هم گفت من اشتباه کردم چیز میکردم، بعد یه بلاعبت بهت میدادم همون اول شر کنده میشد. البته خودش هم
بیالا خیلی برنامه
بذارم دعوتش کنم.
بانکو بلدیستم با اصلا رسل نباید کار کنن.
نه آقا اون اشتباه کرد.
من یه سوالی بپرسم، همه تو بحث اعتبار جای سمت بانک نیست، قبلا هم گفتم دوستان دیگه هم اشاره کردن، من یه سوال از شما دارم، شما الان چند سال مشتری شبکه بانکی؟
من تقریبا 20 ساله تو این بانکی هم که میگم 15 ساله.
چند تا آدرس از خودت تو بانک‌های مختلف وجود داره؟ یعنی ما الان بریم تو بانک‌ها جمع کنیم چند تا آدرس های افتاده رو پیدا می‌کنیم؟
من تو همون
شما
بانک،
تو هر بانکی تو محلی که بودی،
حالا اینو بگم جذابه، تو همون بانک 3 تا حساب دارم، یه دونش دو تاش آدرساش به همون آدرسای قدیمیه که به روز نشده، ولی آخرین حسابی که باز کردم آدرس محل فعلیمه. و البته اونم سرسنگی نشد که من هستم سر جام یا نیستم، من فقط ابراز کردم اونو سرسنگی هم نکرده تازه.
ببین همین مسئله همینه، دارم میگم همه مسئله بانک نیست، ما هیچ آدرسه میگم یه مسئله خیلی ساده که توی بحث اعتبار و کارت اعتباری بسیار مهمه، بحث آدرسه که ما یه آدرس درستمونه الان متوسط بگیریم تو این گروه بالای 5 متوسط به نظر من، یه کلیم یا ادعای علکی دارم میکنم ولی بر اساس داده های شهودی خودمه که الان متوسط بگیریم ما هر کدوم تو کل شبکه بانکی تو 20 سال 5 تا آدرس داریم، محل کارهای مختلف، محل سکونت های مختلف و اینا. پس ببینید فقط سمت مسئله سمت شبکه بانکی نیست، ما دیتای یک بار تو کشور درست درمون نداریم. من اون دفعه گفتم آقا تا 10 سال پیش کد ملی فراگیر نشده بود، یعنی شما یه دونه آدم الان تو بعضی بانک های مسئله بود، تو این 2-3 سال اخیر سعی کردن تو بانک مرکزی حلش بکنن که یه آدم هویت های مختلفی داره، یعنی آقای مثلا ایکس با فامیلی ایگرگ نام پدر مثلا زد این تا وجود داره با شماره شناسنامه یکسان، یعنی حالا نرم افزاری هم میدونه یه دونه پرایمری کی نمیتونی توش پیدا بکنی که برگردی بگی این اصلا دیگه وقتی این نیست کلا اعتبار سنجی معنی داره. میخوام بگم فقط مسئله بانک ها، نظام بانکی، شبکه بانکی نیست، من نیستم الان توش ولی این دفاع رو باید بکنم که مسئله فقط بانک بحث بانک نیست، بحث اعتبار سنجی ما دیتا تو کشور نداریم، یه کد بورسی نداریم، یه آدرس نداریم و تو دلت بخواد از اینا وجود داره. خب مقصر یه بحث جدیش اینه که خب تو دولت الکترونیک کار جدی تو این حوزه صورت نگرفته، یعنی ما همین الانش با اون دفعه آماری فکر کنم و دوستان من پست بود کجا بود شنیدم میگفتش که مثلا یه عددی به حالت عدد دقیق تو ذهنم نیست ولی قابل توجه بود که کد پستی درست نیه، کد پستی تکراریه یا کد پستی مثلا اصلا وجود نداره، با آدرس ربط نداره. خب اگه چیزای زیر ساختی مثل این ما مسئله داریم و راهش هم ناامیدی نیست. من با تو متن سوال شما بود و باش موافقم که بانکداری دیجیتال میتونه کمک کنه از یه نقطه های این رو حل بکنه، به شرط اینکه اون تفکر، اون مایندست، اون تعریفه درست بشه. ما با این حرف تکراریه تو از همه گفتن، منم گفتم بارها، ما اینکه بیایم دیجیتالی کنیم کانال ها رو درست نیست. بیا اگه همینو بیاد را بیفته واسه کانسومر کردیت رو، بیا ما یک بار نگاهمون این باشه که آقا بیا اعتماد کن در حد 1,000,000 تومان بده، حالا البته ملاحظات پشتش هم داشته باشه، یعنی به حال یه اتفاقی هم باید بیفته، یه بررسی هم باید بشه و یه مدلی رو بچین که طرف بدون آقا این 1,000,000 تومان میتونه اعتبارش رو به 15,000,000 برسونه. معمولا میگن اعتبار خرد تا 7 برابر پای حقوق تو کشور، الان با نگاه کنید تا 25 تومان میتونه این اعتبار خرد تو کانسپت کانسیومر کردیت در اختیار قرار بگیره. من تعبیری که همیشه دارم و میگم چون نمیشه تکراری باشه دوستان شنیده باشن بعضیا، میگم آقا یه آدمی که داره 4-5 میلیون تومان الان 5 میلیون تومان 6 میلیون تومان داره حقوق میگیره، 15 سال 20 سال کارمنده، این آدم قسط وامای قسطای بانکیش رو داده، قسطای کارمندیش رو داده، چه کارمندی مثلا برگشت خورده ای نداره، قبضاشو داده، این آدم شما نگاه کن برای فامیلت باشه یه بار بیاد گیر کنه بگی 20 میلیون تومان میخوام، فامیلت هم نباشه آشنای دور هم باشه بگی 20 میلیون تومان میخوام، شما بدون چک و سفتی بهش وام میدی، اعتبار میدی، تسهیلات میدی، یه چیزی بهش میدی، یعنی تا 20 میلیون تومان واسه شما اعتبار داره این آدم. ولی متاسفانه این سازوکار شکل نگرفته توی مملکت ما. بخش مقصرش بانکان، بخش عمده یا نظر من بحث نهادهای آیتی کشور، دولت الکترونیک هستن. تو کنم خیلی صحبت کردم، هستم خدمت شما.
خواهشون آقای قرناطون، حالا من یه نکته بگم. ببین بحث کد پستی و آدرس رو که دارید میگید، واقعیتش فرض کنید کد پستی منم درست، من وامم هم ندادم، بانک میخواد بیاد چیکار کنه؟ ببین ما الان یه مسئله رو تو بانک مسکن داریم، افرادی که رفتن وام بانک مسکن گرفتن طبق قوانین جدید بانک مسکن حتی نمیتواند با اینکه رهن بانک خونه تو رهن بانکه، حتی بانک اخیراً دیگه اجازه فروش به فروش گذاشتن و به مزایده گذاشتن ملک رو هم نداره و طرف هم میتونه نده، وکالتی هم بره بفروشه. الان خود این شده یه موزل واسه بانک مسکنیا. یعنی میخوام بگم اگر اون کسی که قراره نده وامشو، خب نمیده، بانک هم زورش به جایی نمیرسه. ولی نکته اینه که شما تو قوانین همونطور که صحت سنجی و اعتبار سنجی رو مد نظر قرار میدید، یه سری المان ها مثل محرومیت از یه سری مزایا کاری که مثلا الان داره تو قانون چک دنبال میشه دیگه، که آقا شما چکت که برگشت بخوره اینجوری من پلکانی تو رو اذیت میکنم تا یه روزی که اصلا دیگه چک بهت نمیدم یا حتی حساب بانکی نمیذارم باز کنید. این بخشش هم من فکر میکنم موضوعیه که میتونه به این موضوع به این مسئله کمک کنه و یه جایی هم پذیرفتن ریسکش دیگه، که بانک ریسکشو بپذیره همونطور که همراه اول میپذیره که آقای مشتری من بالاخره 15 سال الان مشتری منه دیگه، میفهمم که این داره از این خط استفاده میکنه، پولشو میده یا نمیده، یه نیازیه که داره ازش استفاده میکنه قاعدتا. حالا البته خیلی بحث خط موبایل چون یه چیز یونیکه با بحث وام شاید نتونه مقیاس درستی باشه، ولی در این حال اونجا داره اعتبار رو میده به مشتریش. اینجا نظرتون چیه آقای قنات‌پور؟ بازم ما آدرس هم فرض کنیم داشته باشیم، شما به عنوان بانکی که وام دادی و من نخوام بدم میخوای چیکار کنی؟
درسته، نه نکته درستیه، این بحث مهمیه، این که به حال این چرخه کامل باشه، فیدبک دهی اتفاق بیفته و اگه مثلا شما نکول کردی ندادی به هر دلیلی بیاد یادونه رکورد منفی برات بشه. الان خوشبختانه یه زیرساختای آماده شده، من فکر کنم مکنا این قابلیت رو داره، یعنی شما اگر مثلا وام با اعتبار نکول شده به هر شکل داشته باشی به حال با بقیه بانک‌ها اینو می‌بینن، این اتفاق خوبیه، یعنی بعد از این استفاده کرد. ولی نکتهش اینه که بعد فرهنگ سازیش هم اتفاق بیفته، مردم نمی‌دونن و اگه بدونه که طرف اگر این کارو کرده، حالا سر قانون چک دارن کم کم به این جمعنی میرسن، اعتبار رسانی داره میشه به نوعی، حالا یا مردم مجبورن، ولی اینم اعتبار رسانی بشه که آگه باشه میتونی وامتو 3 ماه دیرتر بدی، ولی بدون که اگه 3 ماه دیرتر دادی تا آخر عمرت هر بانک دیگه بخوای وام بدی اینو میفهمه که تو فلان جا یه قسط تو 3 ماه دیرتر دادی یا اعتباری ترسید شده باید پرداخت میکردی نکردی. این چرخه کامل بشه درسته. و خدمت شما این نکته دوستان گفتن، جناب اینانلوی من مجدد اشاره کردن که باز تاکید میکنم فراینده و چرخه باید کامل بشه و این فیدبکی توش اتفاق بیفته، این دیگه جاییه که همکاری بانک با هم میخواد دیگه و نیاز هم هست. الحمدلله فکر کنم تو قالب مکنو اینا اتفاق افتاد، علی گروگورای هست این عقدای ما بعضی جاها بهش داریم ولی در کلانی اتفاقم تموم شد براتون هست.
حالا من یه چیزی هم بگم، اینجا که میگید فرایند رو دیجیتالی کنیم، اون بانک محترمی که گفتم وام 100 میلیونی گرفتن خنده داره، مثلا دو روز قبل از اینکه سررسید قسط من برسه یه پیامک میزنه میگه آقا سررسید قسطت رسید، بابا بذار من نریختم تو پیامک بده. از اون طرف هم ما یه وام مسکن داریم، بالاخره ما جزء قشر ضعیف جامعه هستیم آقای قنات‌پور، یه وام مسکن داریم، اون به محض اینکه یه دونه قسطش عقب میفته تو پیامک بعدی چنان تهدیدت میکنه، آی نمیدونم رب و روب به تو الان میریم میاریم همه رو میکنیم تو زندان، اصلا آدم پشیمون میشه چرا رفتیم از اینا وام گرفتیم. بعد طرف به خاطر مثلا یه وام 120 میلیونی وام مسکن، خونه ای که حالا ارزشش افزایش پیدا کرده به واسطه قیمتو، کل 6 تومن تو رهنشه، ولی بازم تهدیدآمیز با مشتری برخورد میکنه، یعنی اصلا مشتری گویا مهم نیست، میگم انگار که زورکی وامو داده باشن و از این طرفم توی لاوصولیش میخواد کمتر باشه، یه جوری تهدیدآمیز با مشتری رفتار میکنه که اصلا من شخصا پشیمون شدم. حالا ان شاء الله دوستان کمک کنن زودتر واسه ما خوب راهکار بدن بریم تصویه کنیم راحت شیم آقا.
ببین مثلا یک نکته اینه دیگه، شما دقت نمی‌کنید به عرض قبلی من، این چرخه فیدبک دهی هم توش، الان شما با این صحبتایی که کردی خودت هم واقعا دیگه نباید بهت وام بدن، می‌بینن که مسئله
بهتره که من بس نمی‌خوام بگیرم دیگه باشه.
وضعتون خوبه ماشاءالله.
نه آقا برای اگه خوب بود وام نمی‌گرفتی. خب رد چیم ازش. آقای خانم بحر خدمت شما هستیم بفرمایید.
آقای افتادی یه کاری کنید لاقل به همکارانتون وام بدن ما رم
دیگه من
یه کتگوری نذارم.
نقطه آقای قنات‌پور رو نشنیدید، اونا منظورش اینه که وام ندن، دستی بهتون بدن به لاعوض بگن خداحافظ، ما از این پولم نمیدیم آقای قنات‌پور بخوانم بدن که البته پیشنهاد زیاد میشه ولی تا به اینجای کار خدا رو شکر نگرفتیم.
قربان شما. جناب امینی عزیز روی پرسشم با شماست، ما توی کشور موزل که زیاد داریم ولی خب با یه موزل بزرگ تحت عنوان کاهش ارزش پولی ملی هم روبرو هستیم، موزلات دیگه هم هست مثل اینکه خب کارتای بین المللی رو هم نمیتونیم بپذیریم دیگه، به نظر شما با توجه به فاصله بین قیمت ریال و ارزهای متداول این موضوع عدم پذیرش کارت‌های بین‌المللی چه آسیبی میتونه به کسب و کارهای ایرانی وارد کنه و آیا تو این حوزه که خب حتی میشد با استفاده از رمزارزها بسیاری از مشکلات رو حل کرد راه حل دیگه‌ای برای گشایش تو این حوزه وجود نداره؟
بله سوال خیلی خوبیه. خوب واقعیتش اینه که حالا حتی بحثای کریپتوکارنسی و امثاله هم توی بانک های مرکزی دنیا بحثی مدرنیه، ولی خب بحث تسویه و به اصطلاح کلیرینگ هاوس هایی که بین کشوری و بین سازمانی هست، اینا بحثایی که خیلی از عدم ارتباط و بین المللی تاثیر میگیرن و خب نبودنشون هم باعث میشه اسکیل نشه کار جدی انجام داد. اگرچه که خب دو تا روش آلترناتیو رو میشه بهش فکر کرد. یکی رمزارزهایی هستن که پشتوانه پول ملی دارن، یعنی خب میگه الان همه در جریان هستن دیگه، نوسانات نرخ رمزارزها خودش خیلی از کسب و کارهایی که توی مدت حتی تست کردن رمزارزها رو با چالش مواجه کرده. برای همین اینکه فرهنگ استفاده رمزارزهای شناخته شده رو به عنوان آلترناتیو گرفتن، گیتوی پرداخت در نظر بگیریم، محل سوال میتونه باشه برای خیلی از این کسب و کارها. ولی خب برای رمزارزهای آلترناتیو میشه ساختش که و بک پول ملی رو داشته باشن و خب حالا ایرانی ها که همه جای دنیا هستن شاید بتونن کمک کنن. مثلا استارتاپ های زیادی هستن، خود دیجیکال الان کتاب الکترونیک مثلا میخواد بفروشه جای دیگه دنیا، مشتری هم زیاد داره، یا الان استارتاپ هایی که زمینه پزشکی دارن فعالیت میکنن، بازار خیلی جذابی رو ساختن که اختلاف بین ریال و ارز بازار رو 100% قابل تعامل میکنه منظر نیاز حالا مصرف کننده، حالا چه ایرانی ها چه کسای دیگه که از این خدمات استفاده کنن. دو تا راه من به ذهنم میرسه، یکی اینه، یکی هم که خب مسیری که حالا غیر مستقیم تو صحبت پیشتر بود کنن، شاید این هم بشه معنی راهکاری مثلا تو کشورهای که زیر ساخت های مخابراتی نداشتن یا زیر ساخت بانکی اصلا نداشتن، شرکت های مثل ودافون و اینا اینجور مسیرها رو هم از کانال تلکامی میشه روش فرآیند تسویه رو عملیاتی کرد. من برداشتم اینه که نیاز شاید صد درصدی به حمایت رگولاتوری داره تا اجرایی بشه تو سطح کلان، وگرنه در حد یه اکسپریمنت محدود باقی میمونه. خیلی هم داستان رگولاتوریه، وگرنه در کارهای آکادمیک زیاد میشه پیش میکرد. ولی رمزارزها هم حتما یکی از راهکاراشه، ولی اگه رمزارزها رو به عنوان یه پیمنت گیتوی بخوام بهش نگاه کنیم، یه نهادی باید مسئولیت نوسانات بالا دستیش رو چیز بکنه، مدیریت بکنه، چون خیلی از این بیزنس ها لزوما بیزنس نیستن که آگاهی کافی است چون هم لیکویدیتی منیجمنت از این جنس داشته باشه و بتونه چالشی بشه براش. ولی اگه این مسئله رو بشه هر کس 100% بازار خیلی قابل توجهی داره و به استارتاپ هایی که حالا بین‌المللی میخوان کار کنن، تو زمینه‌های آوتسورسینگ میخوان کار کنن یا خدماتشون رو جای دیگه دنیا ارائه بدن، حتما کمک کننده خواهد.
مرسی، متشکرم آقای امینی عزیز. خب آقای محمدی، شما توی دونگی روش که کسب و کارها رو دارید بهشون کار عملا سرویس میدید، یک روش اینه که کسب و کارها بخشی از سهام خود رو بدن به سرمایه گذاران و سهامدار بشن، که گویا تو دونگی این سرویس رو نمیدید. اینم بگید چرا نمیدید و فقط دارید آن دست از کسب و کارهایی رو بهشون سرویس میدید که طرح توسعه خودشون رو اعلام میکنن، یه بازه کوتاه مدت که چقدر سود میتونن برگردونن به سرمایه گذار رو عملا دارید حمایت میکنید، دلیلش چیه که اون سرویس رو نمیدید؟ بعد لطفا یه آماری هم بدید. البته شما بهمن سال گذشته مجوز خودتون رو گرفتید اونجوری که من نگاه کردم توی سایتتون. در حال حاضر چند تا پروژه از طریق دونگی تونستن جمع سپاری مالی انجام بدن؟ عدداش هم اگر امکانش هست بگید. در وضعیت موجود هم گویا رو سایتتون فقط دو تا پروژه جلو رفتن که یکیش حالا موفق شده کل پول تونسته جمع کنه، ولی یه نفر همچنان یکی از شرکت ها داره تلاش میکنه که این پولو به دست بیاره. اینجا رو هم بفرمایید توضیحاتی کامل تری، ممنون میشم، خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما، ما در کراودفاندینگ توی ایران مدل مشارکت رو میتونیم اجرا بکنیم. مشارکت هم که باید عقود اسلامی مشارکتی باشه که دو عقد به کار ما نزدیکه، یکی مشارکت حقوقی یا همون سهامداریه، یکی مشارکت مضاربه که یک جورایی حالا ذات پی تو پی لندینگ هم تو خودش داره، منتها با سودهای غیر قطعی و مشارکت در سود و زیان. در حوزه سهامداری معمولا این قضیه توی کسب و کارهای استارتاپی که هم ریسکش بالاست و هم امکان جهش وجود داره جذابه، که خب جامعه هدف خیلی کوچکتریه. ولی در مضاربه برای همه کسب و کارها، از کسب و کارهای سنتی گرفته تا کسب و کارهای کاملا فناورانه تا کسب و کارهای کوچیکتر تا سایز بزرگتر امکان پذیره. ما واقعیتش خیلی این بازار پی‌تو‌پی لندینگ رو بیشتر علاقه داشتیم، هم به دلیل اینکه حجم بازارش خیلی بزرگتره، هم به دلیل اینکه نیازهاش وجود داره، هم به دلیل اینکه کسب و کارها برای مدل سهامداری استارتاپ‌ها الان کانال‌های جایگزینی در بازار دارن، وی سی‌ها رو دارن، سرمایه گذاران انجل رو دارن و مدل دیگه، ولی توی این حوزه‌ای که بحث مضاربه باشه بازار تقریبا راهکاری برای کسب و کارها نداره. به همین دلیل علارغم اینکه ما منعی روی موضوع سهامداری نداریم، به این قضیه ورود کردیم و هدفمون رو گذاشتیم کسب و کارهای بالغتری که یک سرویس همین الان تو بازار دارن، تجربه انجام کار رو دارن، ریسک این که هنوز کار اجرا نشده باشه یا حتی MVP اجرا شده یا نشده باشه ندارم، بلکه کار انجام شده و الان دنبال یک توسعه برای بازار هستن که از اون طرف سرمایه گذارم با خیال راحت‌تری بیاد ورود بکنه. با توجه به اینکه کراود فاندینگ هم اول راهشه و هنوز شناخته شده نیست، وارد شدن به حوزه‌ای که ریسکی تره و احتمال شکست کسب و کارها بیشتره رو فعلا ما به خاطر استراتژی داخلی خودمون کنار گذاشتیم. از اون طرف حالا برای بخش دوم سوالتون، ما توی کراود فاندینگ برای اینکه یک بازار در اصطلاح میگیم ابزار بازار معاف، ابزار اگزمپت مارکته، تمام فرایندهای ارزیابی و پذیرش و ارز اولیه و حتی ورود به بازار ثانویه و اینا توسط پلتفرم داره انجام میشه و نظارت مستقیمی خود رگولاتور نداره. این نمادهایی که ما منتشر میکنیم فراخوان‌هاشون رو توی کمیته جذب بورس نمیره. در نتیجه برای اینکه ریسک این قضیه رو بازار مالی کم کنه، اومده سقف گذاشته. ما سقفمون 10 میلیارد تومنه برای هر کسب و کار. اگر حتی یک کسب و کار 10 تا پروژه تعریف کنه، مجموعش 10 میلیارد تومنه. ما درخواستی که داشتیم معمولا برای اعداد بین 5 تا 10 میلیارد تومانه، ولی با توجه به اینکه اول فعالیت هستیم و هنوز از سمت سرمایه گذارها و کسایی که علاقمند به این فضا هستند شناخته شده نیست و ریسک زیاد داره، ما رقمای پایین رو تعریف کردیم. همونجوری که شما فرمودید، از زمستون این قضیه کلا تو کشور استارت خورد، نه فقط تو دونگی، و ما اولین پروژه رو 1 میلیارد تومان برای شرکت پارسپک برای تامین تجهیزات ابریشون جمع‌آوری کردیم. بعد از اون چند تا پروژه داشتیم که به دلایل مختلفی مجوز انتشار تامین مالی رو نگرفتن و این فرایند یادگیری ما بود تا بتونیم مسیر خودمون رو پیدا بکنیم و خوشبختانه از 2-3 هفته پیش دوباره این با رفع این موارد و تامین نظرات فرابورس به عنوان کسی که دبیرخونه کراود فاندینگ اونجا هست و نظرات کلی رو داره، دوباره یه سری کسب و کار رو داریم. این هم اشاره بکنم که هر کسب و کاری که میاد توی دونگی یک مبلغی رو اعلام میکنه و یک زمانی رو که الان زمان همون 1 ماه هستن، که اگر در طی اون 1 ماه سرمایه تامین شد که بهش داده میشه بره کار رو اجرا بکنه، اگر تامین نشد کل موضوع کنسل میشه و سرمایه های سرمایه گذاران برگشت داده میشه. الان این پروژه دوممون فکر میکنم 1 هفته و 2-3 روز مونده به انتهای بازه 1 ماهش برسه که دومین پروژه است، آراد موبایل، برای اینکه بتونه لاین فروش قسطی خودش رو توسعه بده نیاز به تامین مالی داشته. و الان هم پروژه‌ای که انشالله میخواییم الان چیز بکنیم منتشر بکنیم، پروژه همراه مکانیک هست که اون هم رقم 2 میلیارد تومانه و این لاین انتشار پروژه همون یک روال منظمی به خودش گرفته و ما فکر میکنیم که در ته هر ماه حداقل 2 تا 3 پروژه ما فراخوان تامین مالیشون رو منتشر بکنیم و فعلا هم با همون مدل مضاربه.
بسیار عالی، متشکر. خب ما آقای شالباف رو مدیرعامل مرکز نوآوری بهسازان فردا رو روی خط خودمون داریم. سوالی دارن آقای شالباف؟ سلام عرض میکنم خدمتشون. خدمت شما هستم آقای شالباف، بفرمایید.
سلام.
صدای من میاد؟ بله بله.
من فکر کنم میکروفونم باز بود صحبت کردم، اختلال ایجاد شد، ببخشید. خدمت عرض کنم که من واقعیتش میخوام یه مقدار طرح موضوع کنم. حالا دوستان اگر لطف کنن یه مقدار به این مسئله که من عرض میکنم یه جورایی جواب بدن یا حالا نظرشون اعلام بفرمن. من دو تا نکته رو عرض میکنم. یکی این که حدود 23 سال پیش، فکر میکنم سال 78، شرکت ایزیران که اون موقع مدیریت آقای خدمت عرض کنم جرایی رو داشت، یک اگه یادتون باشه یک کارت اعتباری تحت عنوان سمین کارت رو اندازی کرد که در این چرخه بانک هیچ حضوری نداشت. یعنی یک در واقع حالا شرکتی که حالا امروز ما این شرکت ها رو شرکت های فینتک میدونیم یا در واقع صاحب تکنولوژی میدونیم، حالا تو دنیا مثلا فینتک میدونن، این اومد یه در واقع پلتفرم ایجاد کرد، یه زیرساختی ایجاد کرد و بر اساس اون اومد خدمات کارت اعتباری ارائه داد و عمده روشش هم به این صورت بود. خب قاعدتا میرفتن با سازمان ها قرارداد میبستن، سازمان ها افرادشون رو معرفی میکردن، خودشون هم تضمین میکردن، سقف اعتباری براشون قائل بودن، با همون روشی که حالا دوستان مستظر هستن انجام میشد و حتی مدل کارمزدیش هم به این صورت بود که عمدتا کارمزد رو مرچند میداد، یعنی فروشنده من یادمه بستگی به نوع کالایی که داشتن بین 1-3% رو هم به عنوان کارمزد میدادن. یعنی خود خریدارا هم اگر ظرف اون 1 ماه یا 40 روز تسویه میکردن نیاز به هیچ هزینه مازادی برای این کار نداشتن. خب این رو اون زمان خدا رحمت کنه آقای نوربخش بانک مرکزی بودن جلوی کار رو گرفتن و گفتن که این کار در واقع باید توسط بانک انجام بشه یا زیر نظر یک بانک انجام بشه. خب مشکلاتی برخورد کرد که نهایتا منجر شد به حکمت کارت امروز. یعنی ما الان یک کارت اعتباری مشخص در چرخه نیروهای مسلح داریم که داره به خوبی کار میکنه و خدمت رو عرض کنم که در واقع بانک ها نقطه شروع این کار هم نبودن. بحث اصلی من هم همینه. من به نظرم میرسه که یه مقدار داریم چرخه رو اشتباه میبینیم. یعنی ما وقتی راجع به تحصیلات خرد صحبت میکنیم یا بحث کارت اعتباری، فکر میکنیم نقطه شروع بانک ها هستن. البته به نظر من تو این موضوع خود بانک مرکزی و سیاست های کلی هم مقصر هست، ولی ما فنی ها هم به نظرم یه مقدار داریم اشتباه قضیه رو میبینیم. نکته دومی که میخوام عرض کنم، نمیدونم تو جمع متولدین دهه 40 بعید میدونم باشن مثل بنده. ببینید من حالا خودم فرض کنید که یادمه بچه که بودیم، خب من پدرم کالای خانه میفروخت و عموی من هم یه مغازه‌ای داشت که حالا امروز میگن سوپرمارکت، اون موقع میگفتیم بقالی. خب پدر من تقریبا 99% فروشهاش قسطی بود و عموی من هم به همین صورت به صورت اعتباری میفروخت. یعنی اون در واقع روش قسطی بود که خب به کالا رو به صورت قسطی میفروختن، معمولا هم سفته میگرفتن به عنوان ضمانت. نه کد ملی بود، نه نمیدونم کد پستی بود، نه سیستم بانکی هم به این صورت بود و این کار در یک شهری که حالا مثلا اون موقع جمعیتش 100,000 نفر بود، حالا من عرض میکنم دهه 40 هست، داشت به خوبی انجام میشد. یا عموی من بالاخره انبوهی از مشتریاش کسایی بودن که سر ما حقوق میگرفتن، حالا منطقه شرکت نفتی بود، کارگرها و کارمندهای شرکت نفت بودن، اینها یه سقف اعتباری داشتن، در طول ماه میومدن کالا میبردن و بعد از 1 ماه میومدن تصفیه میکردن. قاعدتا هم هر فردی بر اساس اون روشی که تجربه کرده بودن یه سقف اعتباری حالا به صورت در واقع غیر مشخص داشت، ولی خود رفتار این رو مثلا اگر یه کسی بدهیش از یه حدی بیشتر میشد دیگه کالایی بهش نمیدادن. ببینید ما تو اون روش سنتی پیشران این قضیه به نظر من اون نقطه فروش کالا بود، اون نقطه بود که میخواستن کالا عرضه کنن و خب اساسی ترین محصی که به نظر من اون زمان وجود داشت این دوتا نکته بود. یکی این که فروشنده کالا میدونست اگر این تسهیلات رو برای مشتریش قائل نشه نمیتواند فروش داشته باشه، نمیتونه به اون حد در واقع فروشی که مورد انتظارش هست برسه و با رقبای خودش رقابت کنه. نکته دوم هم واقعا شرایط اقتصادی کشور بود. ببینید بالاخره قبول کنیم ما در یک کشوری هستیم بعضن یه دفعه ببینید تورم، حالا بر اساس تورم واقعی به بالای 100% میرسه، به بالای 200% میرسه بالاخره شما سال گذشته کالاها رو مقایسه کنید، قیمتش رو امسال هم مقایسه کنید. حالا فرض کنید اگر بخواد یک کسی مثلا کالا رو به صورت اعتباری بفروشه، یا به صورت، حالا من اقتصادی رو که میگم منظورم همون اعتبارات خرد هست، بالاخره یک نوع روش اعتبارات خرد هست، اگر بخواد این کارو بکنه واقعا دچار چه مشکلاتی میشه؟ کشوری که مثلا فرض کنید 40% 50% تورم رسمی داره. اینها به نظر من دو تا نکته هستن که اگر ما به اینها بپردازیم یکم مسئله رو بهتر حل میکنیم. اینکه فقط سراغ بانک بریم شما بیا کارت اعتباری بده، خب آقای قناتپور هم اشاره کردن، خیلی از بانک‌ها هم شروع به این موضوع کردن، حالا ما اسمش میذاریم فرهنگی، به نظر من بحث فرهنگی نیست، یکم عمیق‌تر از این موضوعه. این موضوع اگر یه مقدار تجزیه تحلیل بشه، اون مدل اون زمان به چه صورتی بود، چه ویژگی‌هایی داشت، چرا نرخ نکول خیلی بالا نبود، علارغم اینکه واقعا مثلا حتی من یادم افراد آدرس خیابون و کوچه هم نداشتن، خیابونا اسم نداشت، کوچه ها اصلا اسم نداشت، همینجور آقای فلانی مثلا تو فلان محله زندگی میکنه. چرا نرخ نکول پایین بود؟ چرا فروشندگان به خودشون اجازه میدادن کالاشون رو به این صورت واگذار کنن؟ اگر ما بتونیم اون مدل رو واقعا بررسی دقیق تری بکنیم، یه مقدار شبیه سازی کنیم، تو شرایط جدید قرارش بدیم، فکر میکنم مسئله رو بتونیم بهتر حل کنیم. ببخشید من مزاحم شدم.
خواهش میکنم، نفرمایید. البته ایشالله ما الان همین مدل رو توی وام های قرض الحسنه خانگی که صحبت از چند هزار میلیارد تومان گردشش در کل کشوره دقیقاً داریم دنبال می‌کنیم. دقت کنید الان وام‌های قرض الحسنه خانگی هم به همین رواله، یعنی نفر میاد ثبت نام می‌کنه یا عددی رو ماهانه پرداخت می‌کنه، بعد قرعه کشی میشه، نهایتاً اون عدد رو می‌گیره و برعکس نرخ نفول اونجا تا جایی که من شنیدم تا به حال به گوشم نرسیده یه جایی همچه اتفاقی افتاده باشه، کسی وامو گرفته باشه و پرداخت نکرده باشه.
آره ولی آره افتاده، بعد اسکیلش هست. ببین من چیزی رو که عرض میکنم، من فکر میکنم تو اون دوره حداقل 50-60% مردم خریداشون به این صورت بود، یعنی نیازهاشون رو به این صورت تأمین میکردن، یا خرید قسطی میکردن یا خرید حالا اصطلاحا میگیم قرضی میکردن و بر اساس اعتبار. یعنی اسکیلش تو اون زمان واقعا اسکیل زیادی بود. خود شما یادتونه بالاخره ما تا 10 سال پیش در تمام مغازه های کالای خانه فروشی این بود که آقا مثلا با چک بانکی نمیدونم، با ببخشید چک کارمندی نمیدونم، با ضمانت مثلا یه کاسب مثلا ما جنس قسطی میدیم. ولی این فضای تغییر اساسی کرده، به نظر من این باید آسیب شناسی بشه که مشکل اساسی کجا.
من سلام عرض میکنم جان شالباف، ممنون از وقت شما. یه نکته رو من می‌خواستم بگم، آقای ایمانلوی گفتن که خدمت شما هستی، اون بحث فروش اقساطی یه کوچولو با اعتبار فرق میکنه، ولی در مجموع عرضی که بنده داشتم با فهم شما خیلی دور از ذهن نیست. ببین توی مدلی که فهمید اتفاقا خیلی خوبه که ما یه کیس استادی داریم که اون کیس استادی مثلا 30 سال 40 سال پیشه و الان داریم حل میکنیم. دو تا عرضی که بنده داشتم دقیقا همین بود جناب شالباف. یکی این که تو اون جامعه 100 هزار نفری شهر شما آقا نظام اعتبار سنجی وجود داشته، حالا مبتنی بر کد پستی کد ملی اینا نبوده، ولی اگه حسن آقا بدهکار می‌شد به پدر شما بقیه شهر می‌فهمیدن، جای دیگه بهش نمی‌دادن. ما همین رو می‌خوایم، اگه ما بتونیم این رو بندازیم تو جامعه، ولی دیگه نه توی جامعه شهر 100 هزار نفری، اینو بتونیم توی جامعه 80 میلیونی کشور 80 میلیونی رو بندازیم حل که اگه حسن آقا اومد به پدرایش والا شالوف بدهکار شد دیگه نمیتونه روشو سرشو بلند کنه توی محله، چه محل دیگه ای هم نمیتونه وام بده.
ببخشید من حرف شما رو قطع میکنم، دقیقا نکته دقیقه اشاره فرمودید. ببینید امروز ما برای افرادی که در سطح جامعه مرتکب خلاف میشن یا وعدهشون درست عمل نمیکنن یا تعهدشون درست عمل نمیکنن، هزینه مناسب رو نمیتونیم ایجاد کنیم. نکته دوم اینه که سیستم قضایی ما، سیستمی که باید به این مسائل رسیدگی کنه، سیستم بسیار کندی هست و هزینه رسیدگیش خیلی بالاست. همین نکته‌ای که شما می‌فرمایید، یعنی آنچه که توی فرض کن دنیا هم اتفاق افتاده به نظر من همینه. شما اگر توی یک کشور مثلا فرض کنید اروپایی یک تخلف رانندگی انجام بدید، این تو تمام ارکان زندگی شما تأثیر میذاره. اگر یه مالیات رو به موقع پرداخت ندید تو تمام ارکان زندگی شما تأثیر میذاره. یعنی جامعه رو به این صورت تونستن، حالا اون زمان یه مقدار شاید مسائل اعتقادی هم چاشنی کار بود، مردم شاید یه مقدار رو حرام و حلال
دقت بیشتری هم داشتن، خب واقعا اون زمان اینا هم مؤثر بود. ولی الان همون مدل قدیمی تو کشورهای توسعه یافته اومده تبدیل به یه مدل اجرایی مشخصی شده که همه عوامل دارن در سطح یک شهر 10 میلیونی هم به قول شما یا یک کشور هم یا یه پهنه خیلی بزرگتر از یک کشور هم دارن همین رو انجام میدن و با همون مدل جلو رفتن. بحث اساسی من اینه که ببخشید من تأکید میکنم، این که ما نقطه آغاز کار رو یا تمام مسائل رو به بانک ها برمیگردونیم، به نظر من این یک کمی اشتباه داریم به قضیه نگاه میکنیم.
آیا شاید بفرد
من این کار نکردم. عرض دوم من با شما موافقم. ما ایشالله منم از ابتدا گفتم این فقط بحث بانکی نیست و اتفاقا راهکاری که داشتم، حالا دو تا نکته میخوام مثلا عرض کنم راجع به همون کیسی که شما فرمودید مغازه پدرتون، یکیش بحث نظام اعتبار سنجی بود. این چیزی که شما فرمودید من بهش میگم نظام اعتبار سنجی که مالیات و نمیدونم قوه قضاییه و اینها هم درگیرش باشن. نکته دوم همین فرمایشی که شما داشتید رو تو همین کیس من قبلا عرض کردم. آره منم گفتم اون جاییه که بعد ورود کنیم به زنجیره تامین، به زنجیره عرضه، به اون سپلای چین. پدر شما چرا میتونسته همه رو اقساطی بده، همه رو حالا به تعبیر اعتباری اقساطی بده؟ به خاطر اینکه سه ماه جنس میگرفته، میرفته یه دونه یخچال سه ماهه میگرفته، میومده سه ماهه مثلا میداده بدون چیز و حالا با یه مدلی خریدن میکرده و هر نحوه دیگه. منم عرضم همین بود که اگر بخوام برای اینکه این قفله رو بتونیم بشکنیم باید ورود کنیم به زنجیره تامین. بانک ها منابع رو دارن، مصارف سمت زنجیره ارزو و زنجیره تامین هست و این چرخه اینجوری شکل میگیره. من میخواستم بفرمایید رو کیس استادی که شما مطرح کردید بگم آره ارزو منم همین بود. پدر شما اگه میتونسته اقساطی بده 99% خودش که پول نداشته، منابع مالی نداشته که بخواد تامین کنه، داشته تو زنجیره تامینش میرفته، میرفته مثلا چه میدونم اون المان هاشو دو سه ماهه میگرفته و این چرخه شکل میگرفته. من کاملا از این فرصت گفتم استفاده کنم کیس شما رو برای ازی که داشتم.
مرسی، ممنون آقای
قنات. چیزی هم که من بتونم اضافه کنم به صحبت دوستان، ببینید ما توی دیجی پی جالب بودش، یه اینیشیتیو به اکسپریمنتال فراهم کردیم بالای 400 خورده هزار نفر به خاطر اینکه حالا با ادبیات آقای قناتپور سر زنجیره تامین تو بخش فروش بودیم اینترست جذب کردیم. یعنی چی؟ این مردم با این مفاهیم اتفاقا هم علاقه دارن بهش هم آشنا هستن. علت اینکه یه بخشی از این چالش سمت بانک ها برمیگرده اینه که خب ما که بانک نیست، ما منابع بیاد تا بتونیم توی یه جایی مثل دیجی کالا به صورت اقساطی یا اعتباری در اختیار مشتریان قرار بدیم. ما انقدر درخواست و سمتون پارسال زیاد و منابعمون کم اومده واقعا، هم یعنی میخوام بگم اون نگاه اون تفکر بانکی سنتی کماکان در ارائه منابع به تصادف خود وجود داشت. برای همین من اگرچه موافقم با آقای شاملو و آقای
شالباف
آخری فکر میکنم در اجرا مایی که توی زنجیره ارزش هستیم باید ساپورت بشیم توسط بانک ها تا بتونیم این چرخه ارزش رو ایجاد بکنیم. ولی کلیتش اینه که اگر منابع باشه و فرایند اکسپریمنتیشن وجود داشته باشه سمتون، ما خیلی راحت میتونیم اثبات کنیم در دوره‌های زمانی کوتاه، حالا با فرمت پروفایلینگ که خود بانک ها اصلا پیشنهاد دادن که این منابع قابل دسترسی هستش و حالا این روستایی که ما میام توی اکوسیستم ای کامرسی بزرگتر هم بهش نگاه میکنیم میتونن منابع رو بهش دسترسی داشته باشن و اون وقت اتفاقا خیلی جالب میشه. شاید مجموعه هایی که به محل مصرف نزدیک تره هم میتونن شهروندانی که خوب وظیفه شهروندیشون رو انجام ندادن و وام ها رو به موقع پرداخت نکردن به فرآیندهای کریدیت اسکور هم وارنینگ بده که اینا ممکنه وامشون ندن و حالا اون وقت به مرور از منظر فرهنگی هم یاد میگیرن آدما که وامشون رو به موقع پرداخت کنن که بتونن مجدد تسهیلات بگیرن. این چرخه‌ای که باید طی بشه، ما خوشحال میشیم نقش خودمون رو تو شیفا بکنیم، ولی برای اون چرخه بدنام کنیم نظام بانکی چرخش کامل نمیچرخه. هر دو مجموعه باید همزمان همکاری داشته باشن تا این اتفاق بیفته.
بسیار عالی، متشکرم. آقای امینی، ما آقای محمودی رو هم روی خط داریم از بانک ملت، حتی روی خط که نه جز شنوندگان. یک کاری رو بانک ملت به نام فرابانک داره میبره جلو. من اگر آقای محمودی موقعیت صحبت کردن داشته باشم بیان روی خط عالی میشه. من تا ایشون حالا تصمیم بگیرم بیان روی خط یا نه یه مزاحی هم بکنم، وای شالله فعلا ما توی پایین شهر که بریم همچنان سوپرمارکت ها و بقالی هایی هستن که عملا دارن به صورت قسطی با دفتر توی دفتر هم می نویسن کی چقدر بدهکاره. حالا اینکه متاسفانه وضعیت بد اقتصادی هم باعث شده که خیلی ها این هزینه ها رو نتونن پرداخت کنن، یه تعداد خیر میرن اونجا این هزینه ها رو دفتر رو ور میدارن و تسویه میکنن، یه تعداد زبل هم البته فکر کنم جوکه کل دفتر رو ور میدارن فرار میکنن که دیگه سوپرمارکت دوشان موزل و مشکل بشه. حالا
اینا حالا اون خیرا که نقش بیمه رو بازی میکنن که اتفاقا اینجا هم جای بیمه ها خالیه دیگه.
دقیقا همینطور میگه، حتی بیمه شبیه اون بیمه وام خورد نباشه دیگه. خب آقای محمودی رو ما کال نکردن، نمیدونم صدای ما رو دارن یا نه. خانم بهری خدمت شما هستیم.
جناب افتاده با اجازتون چون به پایان برنامه رسیدیم، من میخوام جنبندی رو داشته باشم از آقای قنادپور. خواهش میکنم که اگر نکته پایانی هست بفرمایید و در انتها با شنوندگان هم خدافظی بکنید.
عرض آخرم رو داشته باشم. ببینید واقعیت اینه که خیلی ممنونم از طرح بحث، من استفاده کردم از نظر دوستان، ولی نکته پایانی که میخوام عرض کنم خدمتون بحث اهمیت موضوعی که راجع به صحبت کردیم. من واقعا میخوام به دوستانی که فعال این حوزه هستن این عرض رو بکنم، این توصیه رو بکنم، اگر خیر دنیا و آخرت میخواین راهش توی اعتبار و اعتباردهی خورده. مجموع دوستانی که فعال هستن تو این حوزه، اتفاقی که میفته، ببینید ما خیلی مسائل با کانسپت اعتبار و کانسپت اعتباری حل میشه. رفاه قشر متوسط جامعه عملا از این راه داره میگذره، عفو اونها که میتونه قشر متوسط رو فر بهتر بکنه تو اقتصاد و همه توی همه فکتای اقتصادی دارن میگن که اگه این اتفاق بیفته قشر متوسط بزرگتر بشه، فر بهتر بشه، چرخه اقتصادی بهتر شکل میگیره، رفاه اجتماعی به وجود میاد و خیلی مسائل به ذهن کم میشه، خیلی اتفاقا میفته. راهش از سمت اعتبار و کارت اعتباری داره میاد، بهبود سبک زندگی لایف استایل رو میتونه درست بکنه. ببینید الان مثلا شهروندان ما لایف استایلشون رو حالا تو حوزه غیر کاری ندارن، ولی تو حوزه مالی شکل نگرفته. آدما نمیدونن چرا خرج چی دارن میکنن. وقتی یه صورت حساب ماهیانه کارت اعتباری داشته باشه، یک جا پرداخت بکنه، میتونه تفکیک هزینه هاش رو داشته باشه، تو سبک زندگیش شکل بگیره. بحث فراگیری مالی، همین نکته که آقای افتاده به طنزم میگن، حالا نگرانی ها، ناراحتی، نارضایتی که از شبکه بانکی وجود داره، عملا با این موضوع میتونه بهبود پیدا بکنه و حل بشه. بحث فاینانشال اینکلوژن، بحث پایش اطلاعات، پایش داده ها، من هنوز معتقدم کد پستی شکل نمیگیرد مگر اینکه بانک ها بیان وسط و بخوام با کانسپت های اعتباری سوء استفاده بفرستن، آدم مجبور شه، درگیر شه و اون رو بره جلو. تو دنیا هم بهترین آدرس ها رو، من چند تا ریپورت مقاله میکنم جای مختلف، کامل ترین آدرس ها رو شبکه بانکیشون اومن داره. و پالایش اطلاعات، حالا چه آدرس چه شرط مختلف، اینا همه در گرو راه اندازی این هست. و واقعا فکر میکنم یه همت میخواد، یه همت ملی و اراده ملی میخواد انشالله که دست به دست هم بدن، هم بنگاه‌های اقتصادی، هم بانک ها، هم رگولاتور، هم فعالان حوزه دولت الکترونیکی بتونه این شکل انشالله شکل بگیره. ممنونم و ببخشید اگر بیش از حد زیاد صحبت کردم.
اختیار دارید، ما هم تشکر میکنیم از شما. جناب محمدی در خدمت شما هستیم، نکته پایانی اگر هست بفرمایید و در انتها با شنوندگان هم خدافظی کنید.
خواهش میکنم. ممنون از همه عزیزان. من یه صحبتایی توی چت مطرح شد که تشکر کردم از همه عزیزان و اینکه اگه صحبتایی توی چت بود گفتم یه خلاصش رو اینجا بگم که اگر بانک ها بیان اعتباراتی رو که میخوام به صورت تسهیلات در اختیار افراد حقای کوچیک و متوسط قرار بدن به جای اینکه خودشون مستقیم وارد این چرخه بشن، اون رو در اختیار فینتک ها قرار بدم، با توجه به اینکه فینتک ها روال های چابکتری دارن و عموما خیلی بروزتر هستن، احتمال داره که بتونن فضای، احتمال داره که من یقین دارم ولی از دید بانک ها میگم این احتمال رو منتفی ندونم و برن سراغش تست بکنن که فرایندهای کاراتری شکل بگیره و این اعتبارات بتونه به صورت کارآمدتری در اختیار مخاطبین قرار بگیره با نرخ نکول پایین‌تر، با نرخ بازگشت بالاتر. و الان به نظرم ما در کشور توی این وضعیت هستیم که مثل بقیه جاهای دنیا بتونیم این موضوع وام‌های خرد، بخش زیادی از وام‌های خرد و همچنین وام‌های کسب و کارهای کوچیک و متوسط رو بتونیم به فینتک‌ها بسپاریم. متشکرم از همه عزیزان شنونده و دوستان عصر پرداخت برای مدیریت این موضوع. مرسی.
ما هم از شما تشکر میکنیم بابت اشتراکتون توی این موضوع. جناب امینی، در خدمت شما هستیم، اگر نکته پایانی هست بفرمایید و در انتها با شنوندگان هم خداحافظی رو داشته باشید.
نه، خیلی ممنون به خاطر فرصت که در اختیارم گذاشتید، ممنون از صحبت‌های سایر دوستان و عزیزان. منم فکر کنم واقعا تمرکز رو تاثیرات خود جایی که شاید فینتک بتونه یه نقش خیلی موثرتری از حالا توی دوره مثل جای دیگه دنیا رسالت فینتک بودش که آدم ها بیان خرید اینترنتی بکنه، درگاه های پرداخت در اختیار قرار داده بشه. ولی واقعا اگر اثرگذاری بخوام این داستان نگاه کنیم، تاثیرات خورده جایی که فینتک ها میتونن خیلی موثرتر هم توی اقتصاد دیجیتال کمک کنن، هم توی زندگی روزمره بودن. ما الان ببینید حجم ایتر به تر، حجم تجارت الکترونیک در ایران نسبت به کشورهای همسایه واقعا ضعیف، یعنی کمتر از 2% نسبت به کشوری مثل ترکیه. تو همین ترکیه تاثیرات خورد تخمینی که زده شده بین 5-7% فروش نفت، 7 برابر فروش نقدی هستش، یعنی 7x میتونه باشه اگه x فرض کنیم فروش نقدی هستش میشه فروش تسهیلات. ده شما تصور کنید خود این چه نقش عمده‌ای داره در گسترش اقتصاد داشته. امیدوارم با کمک همه عزیزان بتونیم از این فرصتی که در حضور در فینتک هست برای اثرگذاری توی زندگی روزمره آدما بهره‌مند بشیم، حالا چه افراد چه کسب و کارهایی که همونطور که اول صحبت هم اشاره کردم بخش قابل توجهی از صنعت به حال دوش این اسمی ها میگذره و با این پاور کردنشون میتونیم به کل اقتصاد هم کمک کنیم. متشکرم.
ما هم از شما تشکر میکنیم. جناب افتاده، نکته پایانی و خداحافظی شما رو هم میشنویم.
بله، متشکرم، مرسی از شما. عرض به خدمتون، همطور که آقای قنات‌پور فرمودند، اگر قرار عاقبت به خیر بشیم، کشور بنگلادش رو الان من تو این چند روز یه مقدار مطالعه کردم ببینم تو این فضا دنیا در چه وضعیتیه، دیدم که بنگلادش یکی از کشورهای اولی بود که اومد توی حوزه وام‌های خرد شروع به کار کرد. یا آقای دکتر محمد یونس عمری گویا توی یکی از دانشگاه‌های فکر دانشگاه چیتاکونگ بنگلادش اقتصاد درس می‌داد، به این باور رسیده بود که چرا نباید ما به فقرا وام و تحصیلات بدیم، و خودش اومد از جیب خودش به 42 تا زن روستایی مقداری وام داد و خود این شد نقطه شروعی برای بنگلادش که توی حوزه بتونه رفاه اجتماعی کشورش رو به جلو ببره. البته که همچنان بنگلادش کشوری فقیر هست، ولی نه به اندازه 3 دهه قبل که این مسیر آغاز شد. انشالله ما هم بتونیم از این موضوعاتی که میتواند به قشر ضعیف جامعه کمک کنه و بانک ها هم حالا تو این مسیر به مسیر درستری ورود کنن. حالا آیه قنات‌پور هم گفتن من بخشیشو مزاح کردم، ولی بخشیش هم جدی بود. حالا البته خدمات ارزنده‌ای که نظام بانکی هم داره به مشتریان میده اون رو هم نباید نادیده بگیریم، ولی خب همگان میدونیم که تو بحث تحصیلات خرد متاسفانه یه مشکلی جدی وجود داره که انشالله به کمک که فینتک‌ها و لنتک‌ها ما بتونیم این معضلات رو هم حل کنیم، رگولاتور بانکی هم انشالله تو این مسیر ورود کنه هرچه سریعتر. میگم همش هم در جهت عاقبت به خیری اگر در نظر بگیریم که بالاخره قشر ضعیف جامعه بتونه از این امکان تو مسیر درستش استفاده کنه، میتونه کمک بزرگی در شرایط بد اقتصادی امروز باشه. مرسی از مهمانان عزیز که ما رو دنبال کردن و شنوندگانی که همراه ما بودن. انشالله هفته بعد ما به دلیل تعطیلاتی که وجود داره برنامه نخواهیم داشت و هفته بعدتر با امید خدا خدمت دوستان خواهیم بود. ممنون که همراه ما بودید، براتون آرزوی سلامتی دارم، خدا نگهدارتون.
ممنون از شما. من در انتها مجدداً از حامیان برنامه، مدیران شرکت توسن تکنو بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم امروز هم تونسته باشیم تو این میزه گرد جذاب با حضور آقایان حامد قنادپور، مدیرعامل شرکت تارا، هومن امینی، مدیرعامل دی جی پی و جعفر محمدی، مدیر پلتفرم تأمین مالی جمعی دونگی، در خصوص چالش ها و آینده اعتباردهی خرد در بانکداری دیجیتال اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار بدیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر میکنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتماً ما رو از نظرات سازندتون بهره مند بفرمایید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
چرا بازی مرا محکوم به ما